السلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر الناصر و معین. خدا رو شاکر و سپاسگزارم که این توفیق نصیب من شد امروز در جمع شما عزیزان شرف حضور داشته باشم و تشکر میکنم از دوستان برگزار کننده برنامه و از شما عزیزان. موضوع بحثی که برای من انتخاب شده مسئله لایف استایل و سبک زندگی است. ما در یک مقطع بسیار حساسی از زمان قرار داریم که بر مبنای آنچه که گزارش سازمان‌های 16 گانه اطلاعاتی ایالات متحده به رئیس جمهور آینده آمریکا است، گزارش 2025 و همچنین در آنچه که امروز در فضای عمومی ایران ورود به دهه 4 انقلاب اسلامی نامیده میشه، به طور مشخص در یک گردنه تاریخی قرار داریم که این گردنه تاریخی آینده زندگی نسل بعد، یعنی نسل شما رو به شدت تحت تأثیر قرار میده. موضع بحث من حوزه علوم استراتژیک هست و دامنه طرزی استراتژیک گام های نسلی رو برمی داره. کوتاه‌ترین گام هم 25 سال است، یعنی سطح بحث ها تکنیکی نیست، عمدتاً در مباحث کلان سیر می کنه و شما که متوسط 20 تا 25 ساله هستید، دامنه این بحث ها تا 50 سالگی شما رو در بر می گیره. لذا آشنایی نسل بعد همواره با مباحث استراتژیک آماده سازی یک جامعه هست برای خیزهای بلند و دور کردن اونها از روزمرگی. مشکلاتی که اخیراً در صحنه اقتصاد جهانی رخ داده و آرام آرام سراغ ما هم خواهد آمد و دامن جامعه ما رو هم خواهد گرفت، پیشبینی رشد کمتر از 2% اقتصاد اتحادیه اروپا که به 1.2% برآورد شده برای سال آینده، رکود اقتصادی عظیمی که در جهان سال آینده میلادی رو خواهد داد و تقریبا در طول 70 سال گذشته بی سابقه بوده، پیشاپیش یک دوره ریاضت اقتصادی رو برای بشریت در پهنه کره زمین نوید میده که نوید خوبی نیست. اما ریشه ها و علل و عوامل این مشکلات از دید استراتژیست های مثل آقای فرانسیس فوکویاما یا جوزف استگلیتس که برنده جایزه نوبل اقتصادی هست، در تیر ماه امسال وقتی مقاله معروف The End of Neoliberalism رو نگاشت، پایانی بر نئولیبرالیسم، به عنوان یکی از بزرگترین متفکرین این حوزه زمینه نگرانی ها رو در جامعه فکری بشری تعمیق بخشید. نمیشه بدون مشارکت نسل بعد نگرانی های این چنینی در عرصه بشری رو در واقع زدود. همه باید کمک کنن تا این مشکلاتی که برای بشریت به سرعت داره شکل میگیره و این تومور عظیم و عجیبی از فساد و قانقاری‌های سیستمی که در جامعه بشری داره عینیت پیدا می‌کنه، این رو جراحی کرد. از سوی دیگه ما در ابتدای دهه 4 انقلاب اسلامی بعد از یک عمر 30 ساله این نظام، مشکلاتی که می‌بینیم، ضعف‌ها، کاستی‌ها و مسائلی که هست، آنچه که باید به نسل بعد تحویل بشه، همه اینها حکایت از این می‌کنه که غیر از مسائل جهانی ما یک مسئله دوم هم داریم، مسئله تصحیح مسیر در حرکت کلی جامعه خود ماست. آنچه که رخ داده خیلی ساده اگه بخوام تشبیه کنم به کارکرد یک دستگاه کامپیوتر به نام جمهوری اسلامی، یک جعبه بزرگ هم انواع دیویدی ها، وی سی دی ها، انواع نرم افزار ها برای همه افراد خانواده تدارک دیده بود، آماده کرده بود، میراث فرهنگیش بود که داشت. از اون کارتون ها و انیمیشن ها برای اعضای کوچیک خانواده تا مثلا نرم افزار نور که بتونه قرآن رو با اون ستاپ کنه، استفاده کنه توی کامپیوتر. اما 30 سال میگذره و این محقق نشده. یعنی چرا ما نتونستیم از این کامپیوتر استفاده کنیم و چرا جامعه ما لذت عدالت و لذت سعادت رو به طور کامل ازش بهره‌مند نشده؟ یک نمی در این 30 سال از اسلام به مشام رسیده و همچنان مسئله ما و دغدغه جامعه ما عدالته، صرف نظر از نگاهی که در عام به بشریت هست و بشریت هم همین مشکل رو داره. مشکل بر سر اینه که این کامپیوتر سیستم عامل نداره. این کامپیوتری که شما خریدید توی منزلتون استفاده میکنید، این اگر ویندوز مثلا روش نریزید نمیتونید اون نرم افزارها رو ببینید، نمیتونید اون فیلم ها رو استفاده کنید. نرم افزار هر جامعه ای، ویندوز هر جامعه ای، لینوکس هر جامعه ای به مرور بهینه میشه. چطور؟ همینطوری که اینها نمیدونم ویندوز 98 میدن، بعد XP میشه، بعد ویستا میشه، مدام بهینه میشه و به روز میشه با نیازهای زمان. نرم افزار اداره جوامع هم به روز میشه. ما در 350 سال گذشته دو سیستم عامل عمده در تفکر مدرن برای نصب روی کامپیوتر جوامع و حکومت ها داشتیم که به صورت عام متأثر از انقلاب فرانسه بهش میگن چپ و راست. چپ و راستی که توی دنیا میشنوید که بعد از انقلاب فرانسه توی مجلسشون یه گروه اقلیتی بودن مینشستن سمت چپ، یه اکثریتی هم سمت راست. این از اونجا اومد. اما امروز منظور از چپ و راست در تفکر مدرن در دنیا، راست میشه تفکر لیبرالی، همین لیبرالیسم، سیستم عاملی به نام لیبرالیسم، و چپ میشه تفکر مارکسیسم، سوسیالیسم. پس دو دسته ما سیستم عامل داریم که این دو دسته سیستم عامل جوامع بشری رو اداره میکنن. خیلی راحت دو نوع ویندوز، دو نوع سیستم عامل لینوکس هست که هر کشوری حکومتش یه کامپیوتره، سخت افزار کامپیوتر، این رو روی اون نصب میکنه، با قابلیت های اون سیستم عامل جامعهش رو اداره میکنه. 17 سال پیش وقتی شوروی پاشید و دیوار برلین برچیده شد، اعلام شد که سیستم عامل مارکسیز دیگه از بین رفته و نابود شده. یعنی این سیستم عامل دیگه توی دنیا جواب نمیده. اما همون روز آقای فرانسیس فوکویاما بحث رسمی و اصلیشون چی بود؟ این بود که پایان تاریخ، The End of History. حالا دوست ایشون آقای جوزف استگلیتز میاد میگه پایان نئولیبرالیسم. چرا فوکویاما یک استراتژیست ژاپنی الاصل اون روز در بنگاه رند چنین حرفی رو زد؟ گفت که ایدئولوژی لیبرالیسم، سیستم عامل لیبرالیسم توی 70 سال موفق شده که 3 ایدئولوژی رو شکست بده: فاشیسم در ایتالیا، نازیسم در آلمان و مارکسیسم در شوروی. این آخرین سیستم عامله. دیگه هیچ کامپیوتری تو دنیا پیدا نمیشه، هیچ حکومتی پیدا نمیشه که سیستم عاملی بهتر از این بتونه داشته باشه. پس تاریخ تمام شد. همون روز خیلی منتقدین به آقای فوکویاما اعتراض کردن که شما خیلی خوشبینی، اما ایشون ماه گذشته یک مقاله نوشت، توی وبسایت های مربوطه در اینترنت هست، سرچ کنید به فارسی و انگلیسی، رسما اعلام کرد که این فروپاشی اقتصادی که در غرب شروع شده ارزش ها رو از غرب به شرق منتقل میکنه، شرق کره زمین، و قدرت جابجا میشه در سطح کره زمین، و زمینه فروپاشی تمدن غرب عموما و ایالات متحده خصوصا آغاز میشه. صرف نظر از اینکه خوشایند ما باشد که آمریکا بپاشد یا نه، صرف نظر از اینکه اصلا فروپاشی شوروی سودی برای ما داشت یا نه، این جوامعی که امروز از اون کشور شوروی سابق موندن، این 15 تا کشور، اثری داشت برای جامعه بشری فروپاشی شوروی یا نه، من ارزش گذاری نمی کنم. اون چیزی که نگرانی رو داره تشدید میکنه اینه که هیچ سیستم عامل دیگه‌ای برای اداره بشریت نیست. خبرگزاری بی بی سی دو هفته گذشته اعلام کرده بود که در آلمان، بخش فارسی خبرگزاری بی بی سی، که در آلمان کتاب‌های مارکس در حجم انبوه چاپ میشه و مردم مجدداً کتاب‌های مارکس رو دارن میخونن، شاید برای برون رفت از وضعیت اقتصادی نامناسب فعلی یک راه حلی پیدا کنن. اما اون ایدئولوژی 150 سال پیش شروع شد، اون سیستم عامل 17 سال پیش هم ناکارآمدیش رو نشون داد. ورژن‌های جدید که میاد تحت عنوان نئو، مثل همون ویندوز که میشه ویندوز ایکس پی، ویندوز ویستا، این سیستم عامل مدرن هم یه نئو میذارن قبلش، مثلا مارکسیسم، سوسیالیسم، نئو مارکسیسم، نئو سوسیالیسم، لیبرالیسم رو میگن نئو لیبرالیسم. آخر سوسیالیسم و مارکسیسم دولت آقای چاوزه، دولت آقای مورالسه، که اگر جمهوری اسلامی زیر بغلشون رو نگیره هر آن سقوط میکنن، کمان که توی کودتای سال 1181 فشار روانی و رسانه‌ای که از جامعه ایران ساطع شد آقای چاوز رو دوباره به قدرت برگردوند. لذا سیستم عامل مارکسیز برای اداره بشریت که نابود شده، سیستم عامل لیبرالیزم هم که ویروسی شده. الان شما پای این کامپیوتر جهانی نشستید، 7 میلیارد انسان شکمشون باید سیر بشه، بهداشت و درمانشون محقق بشه، محیط زیست رو باید رعایت کنید، منابع رو برای نسل بعد هم باید نگه دارید، یک کره زمین هم برای حیات بیشتر وجود نداره. سیستم عاملی که روی این باید نصب بشه تا بشر بتونه زندگی خودش رو ادامه بده به حیات خودش، حیات، آنچه که اینا به آلمانی بهش میگن لیبن، به فارسی میگیم زندش، زندگی کردن، در انگلیسی بهش میگن لایف. مسئله سبک زندگی، آنچه که لایف استایل نامیده میشه، مسئله اول و آخر بشر بوده، اما هیچ وقت اندازه امروز در هم تنیدگی پیدا نکرده زندگی بشریت. امریکن لایف استایل، سبک زندگی آمریکایی، استیل زندگی آمریکایی، رهاورد آخرین نرم افزار، آخرین سیستم عاملی بود که بشر ازش بهره می برد، لیبرالیسم. اما مشکل اصلی اینجاست که این سیستم عامل الان ویروسی شده. این رو ما نمیگیم، این رو آقای جوزف استگلیتس میگه، آقای فرانسیس فوکویاما میگه، آقای نوام چامسکی میگه، و همه از بشریت دست طلب دراز کردن که آقا یه کسی یه فکری کنه. البته که اون دوره گذشته که یه کسی مثل مارکس بنشینه، یه نفری مارکسیزم رو بنویسه، کتاب کپیتال رو بنویسه، بشه سیستم عامل دنیا. این دوره هم گذشته که یه کسی مثل آقای جان لاک بشینه لیبرالیزم رو بنویسه توی انگلیس، بعد بشه مبنای اداره جهان. الان یک سریالی در شبکه زیرزمینی جامعه خود ما و در فضای سایبر در اینترنت وجود داره، سریالی است که تو همه دنیا بسیار پربیننده است، سریال لاست، 86 قسمتش توی 3-4 تا سیزن پخش شده قبلا توی آمریکا، الان هم اکثر جوان‌ها تو جامعه خودمونم دیدن و میشینن میبینن. سریال گمشده، سریال گمشده ها. سری جدیدش هم ظاهرا از یکی دو ماه آینده پخشش توی آمریکا شروع میشه. کل روح حاکم بر سریال لاست تبیین سیستم عامله. یعنی اصلا حرف اصلیشون اینه که آقا سیستم عامل کامپیوتر جهانی سازوکارش چیه؟ در سریال لاست یک هواپیمایی سقوط میکنه توی یک جزیره ناشناخته‌ای در نزدیک اندونزی در کنارهای اقیانوس آرام و 47 نفر زنده میمونن از ملیت‌های مختلف، قومیت‌های مختلف که نمایندگان تمدن‌ها هستن. از تمدن 1,300,000,000 اسلامی، یک افسر شکنجهگر عراقی، یک ستوان دستگاه استخبارات گارد جمهوری صدام که از اون دوره باقی مونده هست، از 2,000,000,000 جمعیت زردپوستان، ژاپنی‌ها، چینی‌ها، کره‌ای‌ها، ویتنامی‌ها، لاوسی‌ها، یک خانواده کره‌ای نماینده، یعنی هر یه نفر نماینده یک تمدنه. 3-4 تا سیاه پوست رو به عنوان نماد گرفتن. یک خانم اسپانیش هست که نماینده تمدن اسپانیایی آمریکای لاتین و آمریکای مرکزی است که البته خودش توی مثلا آمریکا پلیس بوده. اما بقیه افراد اصلی تصمیم گیر سفید پوست و انگلو ساکسون هن. یعنی خانوم ها و آقایون کارکتر اصلی سریال همه انگلو ساکسون هن. کسانی که جامعه بشری رو اداره می کنن. البته جزیره قبلا صاحب داشته، یه آقای بنیامینی هست که این یهودیه، از یک هنرپیشه یهودی با کارکتر یهودی اشکنازی هم استفاده کردن که القاء مستقیم بشه، که مالکیت بر جزیره جهانی، اصطلاح جزیره جهانی اصطلاح آقای هالفورد مکیندره که بر کره بزرگ، بر کره زمین جزیره بزرگی وجود داره که این جزیره بزرگ اروپا آسیایی به هم چسبیده است. جزیره جهانی جزیره است که بشر درش زندانی است، اسیره. شخصیت اصلی سریال لاست اون پزشک اسمش شپارده، جک شپارد، چوپان. در اندیشه مسیحی نگاه شبان رمگی به بشر وجود داره. شبان رمگی، چوپانی، بشریت رو چوپانی کردن. اون چوپان گله است. اصلا اون لحظه که هواپیما سقوط میکنه این بلند میشه و گله رو شروع میکنه جمع کردن و اداره کردن. کارکتر اصلی که سن بالایی داره و پیر گود محسوب میشه اسمش جان لاک، پدر لیبرالیز. خب توی ردیف داستان در ادامه شما با یه آدم انگلیسی برخورد میکنید به نام دیوید هیوم، همون آدم معروفی که کانت، قول فلسفی آلمانی ها، گفت این منو از خواب جزمی بیدار کرد. دیوید هیوم، پدر حسگرایی، پدر امپریزم. شاید شما تعجب کنید، خب سیستم عامل که چی؟ مثلا شما که توی دانشگاه علوم پزشکی قرار دارید، صدر تا ذیل متونی که میخونید متون دیوید هیومه، متون آقای داروینه. یعنی کاملا با طبیعت بشر سر و کار دارید. هیچ جزئی از فطرت بشر در دانشگاه های علوم پزشکی ما مطالعه نمیشه و درمانش رصد نمیشه. آنچرا هم که در سایکولوژی یا روانشناسی خونده میشه اون هم هیچ ربطی به فطرت انسان نداره، بیشتر بیهویرولوژی یا رفتارشناسی جسد انسانه. اصلا کلمه سایکه از اسم خانم پسوخه میاد، یعنی کسی که اینجا ترجمه کرده به روانشناسی اشتباه کرده. روان در فارسی معادل اسپریت در انگلیسی، ما به ازای کلمه روح در عربیه. سایکه در لاتین یا پسوخه در یونانی اسم یک خانومی است در افسانه های یونانی، یک شاهزاده خانوم زیبایی بوده که کیوپید، زیباترین خدایزاده، ونوس، زیباترین فرزندش میشده کیوپید، کیوپید رو با پسخه به ازدواج هم در میاره. چون زیبا بوده کیوپید، شرط این بوده که صورت کیوپید رو خانم پسخه نبینه. این بالاخره یک شب نمیتونه تحمل کنه، نقاب رو کنار میزنه، صورت اینو میبینه، اون شرطشون به هم میخوره و این قهر میکنه میره. یک دوره فترتی طول میکشه تا این دوباره برگرده. تو این مدت کشش ها و کنش های خانم پسخه، حالاتی که براش به وجود میاد رو اسمش رو میگذارن پسوخلوژی، سایکالوژی. داستان براتون آشناست. کیوپید همون یوسفه و پسخه همون زلیخاست و ونوس یعقوبه. چون عمده آنچه که شما در ایلیاد و اودیسه هومر میبینید در 2950 سال پیش وقتی سروده شده، 3200 سال قبل وقتی تورات نازل شد، بسیاری از وقایع انبیاء پیشین که آمده بود تبدیل به اسطوره شده. یعنی آنچه که شما در ایلیاد و اودیسه میبینید، بسیاری از این اسطوره ها روگرفتی است از تورات یهود. ونوس، کیوپید و پسخه همین یعقوب و زلیخا و یوسف هستن. چطور ممکنه کشش های یه خانومی به نام مثلا زلیخا نسبت به یوسف، کشش های یک خانومی به نام پسخه یا سایکه نسبت به کیوپید رو مبناش رو ما بگذاریم مثلا دانش شناخت فطرت انسان، دانش شناخت روح انسان، روان انسان؟ لذا این ترجمه ها ترجمه های غلطیه. آنچه که شما در مجموعه دانش پزشکی باهاش روبرو هستید، دیدن طبیعت انسانه. هر چیزی که به عالم مادی انسان برمیگرده. ما هیچ پزشکی برای روح انسان، برای بیماری های قلب انسان نداریم. کلمه قلب سلیم، این قلبی که اینجا مابعضای هارت گرفته شده، هارت هاسپیتال، این قلب محل انقلابه. کلمه انقلاب از قلب میاد، اونجایی که این انقلاب رخ میده در درون انسان. سلامت هم که ابراهیم میگه توی قرآن دیگه، قلب سلیم. این سلامت که اینجا ما بهش میگیم معاونت سلامت، منظور این سلامتی که معاونت سلامت وزارت بهداشت ماست که نیست. اون سلامت قلب، سلامت اون محلی است که در انسان انقلاب میکنه. خانه وجود انسان رو اگر این سالن بگیریم، کلیدی که شما میزنید اینجا یک دفعه روشن میشه، اون کلید قلب انسانه. یعنی با یک اتفاق کوچیک کاملا فضا دگرگون میشه، چشم ها باز میشه، تاریکی درون انسان روشن میشه و چشم دل انسان باز میشه. توی عید از قول امام صادق چی خونده میشه؟ یا انقلاب میکنی و در ابصار، چون اول باید انقلاب رخ بده، اینجا روشن بشه، چشم های ماها حالا ببینه تو فضا رو. یا محول الحول والاحوال، کسی که تحول ایجاد میکنید. ما وارد این سالن بشیم تاریک باشه، کورمال کورمال باید راه بریم، اما وقتی روشن شد، چشم ها دید، حرکت یک حرکت عظیمی خواهد بود. اون لحظه تحول به وجود، به مصابه گردش افلاکه. یا مدبر اللیل و النهار، یعنی چارچوب نظریه این روایت، از گردش افلاک دیده شده شب و روز. یا مدبر اللیل و النهار، درخواست میکنه که حول حالنا الى احسن الحال، حال ما رو به احسن ترین حال تبدیل کن. پس ببینید، چیزی که ما به نام نرم افزار دانش پزشکی میخونیم، این رشتای مهندسیمون، این بقیه رشتای علوم انسانیمون، آنچه که الان نقشه جامعه علمی کشور نامیده میشه، با 2600 رشته علمی که نقشه جامعه علمی جهان رو رقم زده، میتونید توی اینترنت Map of Science رو سرچ کنید، اون نقشه رو ببینید. 2600 رشته علمی توی دنیا هست که این 2600 رشته هیچ ارتباطی با فطرت انسان، با ذاتیات انسان نداره، به عالم مادی انسان سر کار داره. این کار کی بود چنین اتفاقی در 200 سال گذشته افتاد؟ آقای هیوم، دیوید هیوم، اونی که حسگرایی و تجربیگرایی رو برای بشریت به ارمغان آورد. این همه جامعه پزشکی ما انسان‌های متدین و ماورانگر داره، این همه جوانان ما افراد سالمی هستن توی حوزه علوم پزشکی، اما شما ببینید آخرش تهش اینه که کسی وقتی میره پیش یه پزشکی یه قطعه بدنشو یک سرشو میندازه پایین، یک به اصطلاح نسخه مینویسه به سمت آزمایشگاه، طرف میره اونجا قطعه بدنشو بیوپسی میکنن، بخشی از ادرارش، مدفوعش، خونش، جزئی از طبیعتش رو آنالیز میکنن، کشت میکنن، اون لامی که تشکیل میدن زیر میکروسکوپ رصد میکنن، بعد میگن آقا بیماری شما اینه. که انهو انسان املاهه، همون حرف آقای داروینه دیگه. این اندیشه از کجا آمد؟ از اندیشه آقای دیوید هیوم. خب جان لاک پدر لیبرالیسم، دیوید هیوم آخر سریال که میرسه میگه وقتی که اینا از این جزیره بالاخره فرار میکنن میان بیرون 5-6 نفرشون، میگه جرمی بنتام گفته برگردید. جرمی بنتام نفر سومشونه، سریالی که 18 نفر نویسنده داره و عقبه فلسفی غرب جمع شده تا این سریال ساخته بشه. بله جوانای ما به خاطر جذابیت‌های بصری کار این رو میبینن، اما اگر امروز افلاطون بود میخواست جمهور رو بنویسه، مدینه فاضلش رو، این فیلم رو میساخت. اگر سر تامس مور بود به جای کتاب اوتوپیا مدینه فاضلش اینو مینوشت. اگر فارابی ما هم بود به جای کتاب سیاست و مدینه فاضلش باز میرفت فیلمساز میشد، اون جامعه آرمانی مورد نظرش رو تو این قالب ترسیم میکرد. اما حرف سریال لاست چیه؟ اینه که اولا اداره جهان، اداره این کره زمین، اولا بهشت همین کره زمینه، تمام تصاویرش کارت پستاله، یکی از جزایر هاوایی بازی شده، بسیار زیبا. این بهشتی که بهتون وعده دادن همین دنیاست، همین جاست، همین جزیره است. این جزیره کشمکش درش بین کیاست؟ بین یهود و انگلوساکسون ها. کس دیگه ای حق این که بتواند بر این جزیره حکومت کند رو نداره. اونایی که تصمیم میگیرن حرف میزنن سیاه‌پوستا، سفیدپوستای انگلوساکسون و یهودیان. زن در ادبیات، ادبیات داستانی، در شعر، در سینما، در طول 2600 سال گذشته، در اندیشه انسان یونانی تا به امروز، زن نماد سرزمین و عقیده است، یعنی تصرف میشه. اونجایی که توی کارتون پوکاهانتس، خانوما بیشتر اینجور موارد رو دیدن، توی کارتون پوکاهانتس اون دختر سرخپوست به اون جوان انگلیسی توی محدوده کانادای امروز وقتی انگلیسی ها ریختن اون سرزمین رو بگیرن دل میده، یعنی سرزمین که امروز ما بهش میگیم کانادا در شمال آمریکا، این سرزمین آغوش باز میکنه برای تفکر و فرهنگ انگلوساکسونی. اون پسر جوان سرخپوستی که نامزد این هست غیرتی میشه، درگیر میشه و کشته میشه. امروز توی شمال آمریکا برای این خانم پوکانتس موزه تشکیل دادن، موزه درست کردن. زنهایی که توی سریال لاست هستن عمدتاً زنهای انگلو ساکسون، فقط کسانی میتونن بهشون نظر داشته باشن که انگلو ساکسون باشن. یکی از این زنهای انگلو ساکسون دوست این پسر عراقیه میشه و توی فیلم میکشنش. یعنی اگر هم بخشی از تمدن غرب بخواد به تملک انسان مسلمان در بیاد، بخش لومپنیشه، خانم فاسدیه، بعدم تو مسیر میکشنش که از این مبادا بچه دار بشه، یعنی یک زاد و ولد تمدنی شکل بگیره. این الغا. و در نهایت گزارهای سبک زندگی، آنچه که میگن آقا این جزیره جهانیست، امکان برون رفتی وجود نداره، حفظ وضع موجود، یعنی به وضع موجود تن در بدید، از این وضع موجود به هیچ جا نمیتونید برید. بعدم که از این 46 نفر 6 نفرشون میان بیرون، دوباره میگه جرمی بنتام. جرمی بنتام سومین فیلسوف لیبرال هاست، اولیش جان لاک و دیوید هیومن، سومی جرمی بنتامه. نظریه منفعت گرایی یا یوتیلیتاریانیسم مال آقای جرمی بنتامه. مثل اینکه کسی یه سریالی بسازه یکی توش ابن سینا باشه، بزرگ مکتب مشا، یکی توش سهروردی باشه، بزرگ مکتب اشراق، یکی هم توش ملا صدرا باشه، بزرگ مکتب حکمت متعالیه. بعد بگیم آه فیلم دیگه، اصلا همچین چیزی نیست. القاء این نکته که جامعه لیبرالی در جزیره جهانی بهشت ایجاد کرده که از این بهشت راه برون رفتی به هیچ کجا وجود نداره، اگر رفتید دوباره باید برگردید. کی گفته؟ جرمی بنتان. چرا؟ چون منفعتتون در اینه، منفعت در اینه که برگردید. لیبرالیسم به ساده ترین شکل یعنی چی؟ یعنی اصالت اباهیگری. در نگاه های دینی در یهود، مسیحیت و اسلام پنج وجه داریم دیگه: حرام، روبروش واجبه، حلال، مکروه، مستحب، یه حد وسط هم داریم مباح، انجام بدیم انجام ندیم، نه ثوابی داره نه عقابی. از دوتای اولی نهی شده بشر، لا تقربوا زنا، لا تقربوا فواحش، لا تقربوا مال یتیم، نزدیک نشید. به دوتای دومی امر شده، کتب علیکم الصیام، کتب علیکم القتال، کتب علیکم القصاص، این کارو حتما باید انجام بدی، اون کارو نباید انجام بدی، این کارو بکن این کارو نکن، ها حرام و حلال، واجب و مکروه و مستحب، یه حد وسط هم وجود داره مباح. کسی که هیچ مکروهی، هیچ مستحبی، هیچ حرامی، هیچ واجبی رو بر نتابه، همه چیز رو مباح بگیره، انگار مثلا ثواب و عقابی نداره، هر چیز رو انجام بده، به این میگن اباهیگر، آزاد دیگه از همه چیز. اینجا کلمه لیبرالیسم رو ترجمه میکنن به آزادی. اباهیگر، همه چیز براش مباحه. کسی که همه چیز براش مباح بود بهش میگن لیبرال. آزادی معادل فریدامه در زبان انگلیسی، لیبرتی در فرانسه، لیبرال یعنی اباهیگر، یعنی همه چیز مباح، یعنی کسی که حرام و حلال براش وجود نداره. وقتی میگیم سیاست لیبرال یعنی سیاستی که هیچ حرام و حلالی درش موضوعیت نداره. وقتی میگیم اقتصاد لیبرال، از همین ربوی بودن بانک ها و نظام ربایی این شروع کنید برید جلو. وقتی میگیم فرهنگ لیبرال، نظام اجتماعی لیبرال و قص علی هذا. پس سیستم عاملی که رو کامپیوتر حکومت ها و جوامع بسته میشه با مر لیبرالیسم، نگاهش اینه که سبک زندگی، روش زندگی، خروجی این سازوکار، میوه‌ای که بشر میخوره میوه اباهیگریه. سوسیالیسم نقطه مقابل اینه، به فرد خیلی توجه نمیکنه، به جمع توجه میکنه. سوسیالیسم عربای معنی خوبی براش دارن، بهش میگن اشتراکیه، در اینجا به غلط ترجمه شده به جامعه، یعنی میگن سوسیولوژی، جامعه شناسی. بندگان خدا استادای جامعه شناسی ما هم نمیدونن که اصلا معنی کلمه سوسیولوژی جامعه و جامعه شناسی نیست، چه برسه به اون دانشجویی که میشینه پای دفترچه کنکور جامعه شناسی. جامعه از کامیونیتی میاد، جمع. اما مفهومی به نام سوسیولوژی، سوشال، سوسیالیسم، عربا بهش میگن اشتراکیه، معنیش اینه که با هم شریک بشیم در این که نفع بیشتری ببریم و ضرر کمتری کنیم. یه نفر یه نفر تو بیابون باشن، تو غار باشن، خب حیوانا میدرنشون. تشکیل یک محیط شهری روستایی به این معناست که نیازهاشون رو با هم دیگه برطرف کنن، از تهدیدها و خطرات دور بشن، به نتیجه برسن. سوسیالیسم، اشتراکیه، مشارکت، معنی جامعه نمیده. پس فرد و جمع، جمع در حوزه مشارکت. این دوتا سیستم عامل که زندگی رو شکل میدادن امروز ناکارآمد شدن. توی همین سریال لاست یه بچه فقط به دنیا میاد، اون یهودیه، آقای بنیامین، یک خانومی که توی آمریکا متخصص زایمان بوده، زنان زایمان، این رو میارن، یک روش جدیدی ابداع کرده بود. هر خانومی که اونجا توی این جزیره بچه دار میشه، قبل از اینکه بچهش به دنیا بیاد خودش با بچهش میمیره. یعنی یهود سترونه، پیام فیلم اینه، یعنی یهود سترونه، تا الان این جزیره رو اداره کرده، الان عقیمه. تنها کسی که تو این جزیره بچه به دنیا میره دختر انگلوساکسون. یعنی این تمدن، ادامش و استمرار جامعه بشری، استمرار نظام انگلوساکسونیه. وقتی بهش ازش میپرسن که خب همه تو هواپیما با هم آشنا شدن قبل از سقوط هواپیما، خب این بچه از کیه؟ میگه نمیدونم پدرش کیه. خیلی امروزی هم نه اینجوری میپرسه، یعنی جزئی از مقوله سبک زندگی آمریکایی. و بعد در گزارش 2025 سرویس های امنیتی آمریکا که الان 110 صفحه 120 صفحه توی اینترنت هست، گزارش 2025، وضعیتی که برای جمعیت جهان رقم میزنن اینه که وضعیت دموگرافی جمعیت در جهان یک دموگرافی بسیار نگران کننده است. جمعیت به سرعت ازدواج داره کم میشه، زاد و ولد داره کم میشه، نسل‌ها به سرعت دارن پیر میشن. کشورهای پیشرفته از ژاپن گرفته تا دانمارک و سوئد توی تا سال 2025 پیرترین انسان‌ها رو دارن و امکان اشغالشون توسط جوامع مثل آفریقا و آمریکای لاتین هست که اینا سرریز جمعیتشون بیاد بریزه این تمدن‌ها رو بگیره. ولی از اون طرف پیامی که لیبرالیسم میده توی اباحی‌گریش اینه که لزومی نداره این پدر بچه معلوم باشه پدرش کیه. گزارش رسمیشون میگه که 55% بچه‌هایی که توی اروپا و آمریکا به دنیا میان پدرشون معلوم نیست کیان. سال گذشته در آمریکای دادگاهی در منطقه نیویورک، فیلادلفیا و واشنگتن شکل گرفت که پدرها برن مجوز قانونی بگیرن، بچه‌هاشون رو ببرن تست دی ان ای و غیره کنن معلوم بشه که این بچه خودشون هست یا نه. آمار غیر رسمیش در مورد فرانسه 92% که 92% بچه‌هایی که به دنیا میان معلوم نیست پدرانشون کیه. شما تمام کاراکترهای سریال لاست رو که فقط توی مرحله اول پخشش توی آمریکا 162 میلیون نفر بیننده داشته به عنوان یک دستورالعمل زندگی، تمام این آدم‌ها وقتی به زندگی‌هاشون فلش بک می‌کنه تو هر قسمت عقبه زندگی یک کدومشون رو نشون میده، هیچ آدمی که حلال زاده باشه تو این فیلم نمیبینید. امریکن لایف استایل، سبک زندگی آمریکایی، میوه است. زمینی به نام زمین خوزستان، زمینی به نام زمین مازندران. این زمین ها دو دسته درخت با توجه به آب و هواشون میپرورونن. درخت نخل، مثلا اینجا درخت مرکبات، سیب و پرتقال و کیوی و. پس دو زمین متفاوت، دو درخت متفاوت، دو میوه متفاوت. دو میوه متفاوت. زمین ایدئولوژیه، اون چیزیست که قدیم میدادن، امی اسمهایی که میومد لیبرالیسم، سوسیالیسم. توی اون زمین درختی کاشته میشه که اون درخت ها مدل جامعه بود، میگن جامعه مدنی، جامعه چه، جامعه چه. درخت تو اون زمین کاشته میشه، اما خروجی اون درخت میوه است. شما میوه فروشی میرید، کاری دارید که این میوه توی کودباک مال کدوم درخت بوده، تو کدوم زمین بوده؟ شما با کیفیتش و با قیمتش کار دارید. امروز حرکت بشر به سمتی رسیده که دیگه به بشر ایدئولوژی نمیده غرب، به بشر مدل جامعه نمیده. 10 سال تو کشور خود ما هزینه کردن که چیزی به وجود بیارن به نام جامعه مدنی. الان توی افغانستان و عراق، آمریکایی‌ها در عراق اولین وزارتخونه‌ای که به وجود آوردن اسمش وزارت جامعه مدنیه. آمریکایی‌ها خودشون وزارت جامعه مدنی ندارن. یعنی اصلا مهم نیست که شما میخواد جامعه مدنی بشوید یا نه، سرزمین‌هاتون رو می‌گیریم، توی سرزمینتون جامعه مدنی، یعنی این درخت رو می‌کاریم. توی افغانستان زیر نظر شخص رئیس جمهورشون معاونت جامعه مدنی وجود داره، جامعه مدنی دینی ساز. اما اون چیزی که مستقیماً با بشریت صحبت میکنن بهش میدن سبک زندگیه، لایف استایل، نوع پوشاک. شما نگاه کنید بلافاصله تا اون طرف دنیا یه چیزی مد میشه، تمام جوونا و نوجوونا تو عرصه تینیجری همه جای دنیا استفاده میکنن. جوونا مدل آرایش مو، مدل کفش، مدل کیف، مدل دکوراسیون منزل، مدل گویش، مدل غذا خوردن. این مسیر رو الان می اومدیم، این اکبر جوجه خیلی جلب توجه می کرد. خب شبکه این چنلی، من چند روز پیش سمت دانشگاه یزد و اصفهان برنامه داشتم، مسیر رو زمینی می رفتم دانشگاه ها رو یک یک طی کنم، توی نزدیک یزد اکبر جوجه دیدم، این شبکه زنجیره‌ای مکدونالد. شما تو قم هم که برید، این حاج حسین سوهانی و پسران شیوع داره. حالا این قضیه اکبر جوجه رو ما نمی‌دونیم چقدر به اصطلاح واقعا اینا اکبر جوجه است، این همون حاج حسین سوهانی و پسران. ولی واقعیتش اینه که سبک زندگی واحد، نوع غذای واحد میشه کوکاکولا، پپسی کولا، میشه مکدونالد سق زدن. حالا خدا کنه ما هم از نظر سبک غذایی اکبر جوجمون مثلا بره توی فرض کنید لس آنجلس شعبه بزنه، حاج حسین سوهانیمون مثلا توی واشنگتن با و پسران، حالا دختران. ولی خیلی ساده گزاره‌های سبک زندگی که از پوشاک و خوراک ما شروع میشه به مشی و روش و منش زندگی ما تبدیل میشه، این خروجی اون سیستم عامله. یعنی شما بالاخره این سیستم عامل رو کامپیوترتون نصب کردید، میخواد استفاده کنید ازش دیگه. حرفای ایدئولوژیک فلسفی به چه درد شما میخوره؟ مدل جامعه به چه درد شما میخوره؟ خروجی این باید منتج بشه به مفهومی به نام سبک زندگی. از 10 تا تعریفی که در فلسفه دین ارائه میشه، مهمترین تعریف اینه که دین راه و روش زندگیه. اگر دین یهود راه و روش زندگیه، دین مسیحیت راه و روش زندگیه، دین اسلام راه و روش زندگیه، دین زرتشت راه و روش زندگیه، سبک زندگی آمریکایی اسمش دین نیست، پس تعریفش معکوس میشه. سبک زندگی آمریکایی یک دینه، یک دین زمینی. منتهی مراتب، یک بار یک کسی به یک دینی اعتقاد داره، روش زندگیشو با اون دین تنظیم میکنه، اما یک بار برعکس، سبک زندگی رو انتخاب میکنه بدون اینکه احساس کنه دینی داره، شمولیت داره. شما تو این فیلماشو نگاه کنید، آدم زردپوست، سیاه‌پوست، سفیدپوست، سرخپوست با هم دارن زندگی میکنن، اما سبک زندگیشون یه چیزه. همشون صبحا آب پرتقال میخورن موقع صبحونه، همشون ویسکی و کنیاک و آرگو و چه و چه مثلا سرو میکنن، همشون روابط آزاد جنسی دارن. این موارد مرسومه، همه شلوار جین میپوشن، همه مثل من کت و شلوار میپوشن تو شرایط رسمی، لباس رسمی، همه عنوان اصلی علمیشون میشه دکتر. یک پارچگی و شمولیت. امریکن لایف استایل یک دینه، یک دین زمینی. خب کتابش چیه؟ اعلامیه جهانی حقوق بشر. چطور تو این گفته شده که به این نزدیک نشوید، لا تقربو، اون کارو انجام بدید، کتبه. چرا مردم یک ماه روزه میگیرن؟ به خاطر 3 تا کلمه است تو این اومده، کتبه علیکم السیام. اینکه یک ماه 1 میلیارد جمعیت روی کره زمین روزه میگیرن و به خاطر اون روزه 80% جرم تو جامعه ما میاد پایین بر مبنای آمار پلیس کشور هر سال، بین 60 تا 80%. این 3 کلمه که اینجا اومده، حالا ضمانت اجرای اون سبک زندگی چیه؟ اعلامیه جهانی حقوق بشر. البته اینجا هم یه پرانتز باز کنم، کلمه حقوق، حق عربی قرآنی و بشر قرآنی، ما به ازای human rights نیست، human انسان، rights راست، از راست فارسی رفته توی زبان انگلیسی. rights یعنی راست، درست. آیا هرچی راست بود حقم هست؟ human rights، آنچه در مورد بشر راست است، آیا هرچی در مورد بشر راست بود حقم هست؟ دوستانی که پزشکی و روان پزشکی میخونن یه 3 جلدی کاپلان و سادوک میخونن. خب توی دیدگاه کاپلان و سادوک که اون آزمایش ها رو خانم سادوک و آقای کاپلان انجام دادن، اندیشه فرویدو میذارن مبنا، میگن آقا هم مثلا توی همین کتاب اومده، توی همین جمهوری اسلامی هم تدریس میشه تو دانشگاه علوم پزشکی ما. خیلی راحت اونجا میاد که اصلا هم جنس بازی از دید فروید بیماری نیست، یک اختلال رفتاری است. یک اونی که به خاطرش یک پیامبری 4000 سال پیش در عصر نوح آمد، در عصر ابراهیم و قومش، یعنی قوم صدوم نابود شدن، بیماری نیست. سیستم عامل یکی از کاتگوری ها، آپشن ها، آیکون های این نرم افزار لیبرالیسم، سیستم عامل لیبرالیسم، اندیشه فرویده، اندیشه اریک اریکسونه، اندیشه ژان پیاژه است، اندیشه ابراهام مازلوه تو دانشگاه روانشناسی و روانپزشکی ما راحت اینها تدریس میشه و شما موظفید که اینها رو نمره بگیرید، والا این مدارج رو نمیتونید طی کنید. خب اونجا به صراحت میاد که بله این یک اختلال جسمی است، اختلال جنسی است، اختلال رفتاری است، بیماری محسوب نمیشه. خب یا دو جنسیتیه یا مثلا تک جنسیتیه، اینه اینه. بله از نظر بیولوژیکی یه سریاش درسته، از نظر بیولوژیکی، از نظر طبیعی، اما از نظر فطری نه، از نظر طبیعی. آیا این که از نظر طبیعی بعضی چیزاش درسته، راسته، حقم هست؟ خب خب نیست. خب چطور شما اینجا ترجمه میکنید به اعلامیه جهانی حقوق بشر؟ اصلا از این اعلامیه بریم جلوتر. من 3 سال پیش سال 84 توی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران مبانی حقوق رو نقد کردم، گفتم چیزی به نام LAW law معادل حقوق نیست. 70 ساله تو این دانشکده، تو دانشگاه تهران، دوستان دارن چی درس میدن به این بچه‌ها؟ خیلی از آقایون استادا و خانوما بودن و دوستان دانشجو. گفتم واقعا شما ببینید داره چی به بچهای مردم درس میدید؟ این که لاو که حقوق لقمه حلالی است که پدر مادرشون بهشون میدن، حاصل درس ماها تو مدرسه و دانشگاه نیست. به صراحت عرض میکنم، یعنی این نرم افزاری که ما تو سر کلاس ها تو دانشگاه ها به بچهای مردم میدیم یا از رسانه ها پخش میکنیم یا کشور رو باهاش اداره میکنیم، توی بانک و توی دانشگاه و توی گمرک و توی پلیس و توی بهزیستی و تو هر جای دیگه، این سیستم عامل، سیستم عاملی است که تهش قرار انسان آرمانی لیبرال، انسانی که اباهیگر باشه، انسانی که حرام و حلال براش موضوعیت نداشته باشه بیرون بیاد. اگر بچهای مردم حجب و حیا دارند که دارند، حاصل لقمه پاکی است که پدرانشون توی سفرهشون گذاشتن و شیر پاک و حلالی است که مادراشون بهشون دادن. بنیانهای نرم افزار و سیستم عامل 2600 تا رشته شده. یعنی این آقای بیل گیتس تو اون مایکروسافتش ویندوز نوشته، اون آقایون هم نشستن تو 300 400 سال فلاسفه‌شون و جامعه شناساشون نشستن یک پدیده رو تولید کردن. این پدیده یک نرم افزار، یک سیستم عامل شده به نام لیبرالیسم. حالا به این 2600 تا رشته، به این نئولیبرالیسم، آقای جوزف استگلیتس برنده جایزه نوبل، یکی از متفکرین مقوله جهانی شدن که دیگه به مرزهای ملی هم توجه نداره، اندیشش اندیشه جهانی شدنه، آقای استگلیتس معتقده که The end of neoliberalism. خدا حافظ neoliberalism. ما چه کار کنیم؟ ما که نه مارکسیزم رو قبول داشتیم، اون که اصلا ویروسی شد رفت. اونایی هم که الان مارکسیستن تو دنیا روی پا موندن، زیر بغلشون رو جمهوری اسلامی گرفته. چاوز، مورالس، برادر کاسترو توی کوبا. میمونه لیبرالیسم. لیبرالیسم هم که خودشون دارن میگن ویروسی شده، همون آقای فرانسیس فوکویاما، استراتژیست ژاپنی اصل آمریکایی که گفت پایان تاریخ، the end of history، امروز مینویسه چی؟ مینویسه که آقا فروپاشی غرب نزدیکه، یه کسی یه فکری کنه. اگر شوروی پاشید، بالاخره شرایطی تو دنیا بود که بشود اصطلاحاً بهش ما میگیم توی طرز استراتژیک وکیوم قدرت، خلأ قدرت، که این خلأ قدرت رو یه جوری پر کنن، مثلا این چند هزار تا کلاهک اتمی نیفته دست هر گروهی را بیفتن تو دنیا جنگ اتمی را بندازن. اما 27 هزار کلاهک اتمی تو دنیا وجود داره، 6 هزار تاش زیر خاک آمریکایی است. یعنی بقیه‌اش که بیرون خاک آمریکا نگه داشتن آمریکایی‌ها، فقط 6 روی یک زمینی نشستن که اون 6 هزار تا کلاهک اتمی برای نابودی چند بار کره زمین کفایت میکنه. حالا آمریکا بپاشه. این وکیوم قدرت رو کی باید پر کنه؟ حرف خودشون اینه، حرف ما هم اینه. الان طرحهای استراتژیکی داره توی دنیا کار میشه که با فروپاشی آمریکا، اتحادیه اروپا تلاش میکنه که مثلا 25 درصد اون خلأ رو پر کنه، چین مثلا 10 درصد رو پر کنه، نمیدونم. خب توی گزارش 2025 16 تا سرویس امنیتی آمریکا، کشورهای مطرح آسیا، چین، هند، ایران، اندونزی، که آقا بالاخره اینا هم یه سهمی به عهده بگیرن. این فروپاشی داره صورت میگیره، چه بخوام چه نخوام، چه خوشایند خیلی ها باشه چه نه، این اتفاق داره میفته. کما اینکه هیچ کس فکر نمیکرد شوروی بدون شلیک یک گلوله بپاشه. تجزیه آمریکا به 54 تا ایالت، یعنی اینکه هر ایالتی، طوفان کاترینا که پیش اومد، چنان اینا به جان هم افتادن توی لوئیزیانا، توی نو اورلئان، این در اثر این طوفان و هرج و مرجی که شد، همدیگر رو دریدن. ارتش مداخله کرد، نه برای کمک به سلا طوفان زده ها، بلکه برای اینکه امنیت رو برقرار کنه. جوامع مدرن هر چه پیچیده تر، مدرن تر، فنر رو شما جمع میکنید. یک جامعه که خیلی نظم و انضباط پلیس و سیستم امنیتی و غیر و ذلک داره، عین فنر جمع کرده است. وقتی که زلزله، طوفان، سیل، جنگ، هر اتفاقی بیفته، دستتون رو بردارید، این فنر آزاد میشه. یه روستا که پلیس نداره، قاضی نداره، کنترل ترافیک نداره، عبور و مرور نداره، لذا فنری نیست که جمع شده باشه، مردمش راحتن. اما توی جایی مثل بابل پیچیدگی بیشتره. برید توی ساری، بیشتر وقتی برید توی تهران مترو داره، نمیدونم خیلی مشکلات اداره شهر بیشتر، یعنی مردم یک نظم پولادینتری باید به زندگیشون بدن. از این طرف بابل تا اون طرفش 15 دقیقه، اما شما خونتون اون طرف تهران باشه تا بخواد به محل کارتون برسید 2 ساعت تو ترافیک تو راید. پس داره به شما فشار میاره، این جامعه همه چیز رو جمع کرده. حالا وقتی این نظم و قوانین و انضباط نباشه، این فنر آزاد میشه، به زندگی شکل دیگه میده. وکیوم قدرتی که توی آمریکا پیش بیاد، برآوردها اینه که این سلاح‌های اتمی میفته دست اینها و فاجعه بشری رخ میده. اگر در بحران موشکی کوبا در 1962 پیش بینی بر این بود که اگر اون جنگ اتفاق بیفته 200 میلیون نفر در 24 ساعت اول بین شوروی و آمریکا کشته میشه، ما برآوردمون اینه که در این وکیوم قدرتی که در فروپاشی آمریکا صورت میگیره، که این کلمه فروپاشی مال ما نیست، بله سال 80 ما گفتیم جهان بدون آمریکا، آقای فرید زکریا سرمقاله نویس اصلی نیوزویک سال گذشته کتاب منتشر کرده جهان بدون آمریکا، گزارش 2025 2025 سرویس های امنیتی آمریکا رو ببینید، روی وبسایت های اینترنتی هست. 4 تا سناریو داده. سناریو 1، جهان بدون غرب و آمریکا، The world without west، بدون غرب، بدون آمریکا. یعنی این ادبیات رسمی شده، بحث ماها نیست تو ایران بشینیم بگیم آمریکا داره میپاشه. در گزارش 16 سازمان امنیتی آمریکا، یکی از سناریوهایی که برای جهان آینده بررسی شده این که جهان بدون آمریکا و بدون غرب چه حالتی داره، چه اتفاقایی میفته تو اون جهان. و خود فرید زکریا کتاب مینویسه جهان بدون آمریکا. حالا آقای فوکویاما هم همین حرفو زده. خب ما مسئلهمون بحثمون پس فروپاشی نیست، بحث ما سبک زندگیه. این سبک زندگی اگر ایدئولوژی لیبرالیسم هم از بین بره، اگر جامعه مدنی غربی سیویل سوسایتیشون هم از بین بره، همون سبک زندگی هست، چون از قبل هم بوده. توجه به نفسانیات، این که اساس زندگی و حیات بشر سبک زندگیش روی نفسانیاتش چیده بشه بیاد بالا، یا اینکه بر عقل و فطرتش استوار باشه. شما ببینید یه پیرزنی رو یه کسی دستشو میگیره از خیابون رد میکنه، یک حالت شوقی نسبت به اون کاری که اون آدم انجام داد در شما به وجود میاد. یه آدمی به یه کسی زور میگه، ظلم میکنه، کنار خیابون کسی رو کتک میزنه، یه کشوری به جای دیگه حمله میکنه، یک مقام حکومتی یک اقدام غیر منطقی انجام میده، شما نفرت در درونتون غلیان میکنه. اینا مربوط به فطرت شماست. زیبایی ها رو پرستیدن و زشتی ها رو دشمن داشتن مربوط به فطرت انسانه. فطرت الله التي فطر الناس علیها، فطرت گشودنه. این ساختمون رو میسازه یک مهندسی، وقتی که میان قیچی میزنن افتتاش میکنن، معناش این نیست که حالا دیگه افتتاح شد همه میرن خونه شون، تازه این افتتاح شد که شروع کنه کار کردن. فطرت مرحله آغازین و گشودن حیات انسانه. زمانی است که انسان فطرتش یعنی فطرت انسان که شروع میکنه، قیچی خورده، بشر یه استعداد و ظرفیتی درش ایجاد شده که حالا باید کارش انجام بده. ما این رو ندیده گرفتیم. سبک زندگی اگر بر پایه این نباشه، فضایی میشه که امروز تو دنیا به وجود اومده، تو جامعه خود ما به وجود اومده. پس به صورت عمده اگر بخوام این سبک زندگی رو تطبیق کنیم، ببینیم از چه روندی بهره برده، 6 مفهوم کلی رو در بر میگیره. مفهوم اول زمینی است به نام اومانیسم، اصالت بشر. گفتم 2 تا زمین دیگه، مثال زدم زمین مازندران با زمین خوزستان، 2 تا درخت رویده میشه، درخت مثلا فرض کنید سیب و درخت آناناس، درخت موز، درخت خرما، نخل، 2 تا میوه جدا میده. این 2 تا زمین چرا این 2 تا میوه متفاوتو میدن؟ چون زمین اومانیز اصالت رو به بشر میده. شما سوزن پرگار رو بر مفهوم بشر بذارید، یه دایره ترسیم کنید، در اون دایره همه چیز به مرکز سجده میکنه، یعنی به انسان. اما سوزنی رو بذارید بر مفهوم خدا، دایره ترسیم کنید که همه چیز بر خدا سجده کنه، مثل عکسی که از بالای بیت الله الحرام میگیرن موقعی که همه حجاج دارن نماز میخونن به سمت خانه کعبه، انگار سوزن پرگار رو گذاشتید حلقه حلقه دایره زدید، همه جمعیت دارن به سمت مرکز سجده میکنن. به این میگیم اومانیز، به اون یکی میگیم تئوئیز، بشر محوری، خدا محوری، بشر محوری یا خدا. در بشر محوری حرکت بشر مثل یک قطار 4 واگونیه، یک قطاره داره میره به سمت آینده، 4 تا واگون داره، واگون عقبیش اصالت خداه. تا تو واگون چهارمی، واگون عقبیه در عصر قرون وسطا خدا موضوعیت داشته براشون. در واگون رو باز میکنم میان تو واگون سوم. واگون سوم اسمش واگون مدرنیزمه، اصالت اندیشه بشری در این حوزه مدرنیزم. در رو باز کردن رفتن تو واگون دوم، شده پست مدرنیزم. و از پست مدرنیزم در رو باز کردن توی 4-5 سال اخیر رفتن توی واگون جلویی، اسمش شده ترانس مدرنیزم. در عصر سنت یا تردیشن در قرون وسطا ای خدا موضوعیت داشت. در دوره مدرن گفتن با خردمون همه عالم رو نظم میدیم. در دوره پست مدرن اومدن گفتن خرد نمیتونه، لذا نفی فراروایت رو این حرفا. در دوره ترانس مدرن به ماوراء رفتن. اصالت در واگون چهارمی با خدا بود، اصالت در واگون سومی با انسان بود، اصالت در واگون دومی شده با خود، یعنی من خودم محورم. چون میدونید الان دوستانی که اینجا نشستن بگیم انسان محوره، میگیم به به در مقام انسان بشینیم حرف بزنیم، اما انسان مصداق پیدا میکنه، میشه خودم، خود شما، خود اون، خود اون. این خودها شده 7 میلیارد نفر، لذا اصالت خود به قول اونا اگوسنتریز، خودمحوری، خودمداری، خودپسندی فاجعه به وجود آورده. الان ما داریم وارد دوره تو کشورمون از نظر فرهنگی داریم وارد دوره خودمحوری میشیم. غربی از خودمحوری عبور کردن، رسیدن به مرحله سیتانیزم، شیطان محوری. جنبش های سیتانیستی که انقدر توی دنیا جدی است، یک اتفاق عمومی در حوزه موسیقی محسوب نمیشه. فیلم کنستانتین رو وقتی اینا میسازن، یک دوره 3 فیلم پست مدرن، ماتریکس رو با همین هنرپیشه کیانو ریوز کار کردن. آنچه که شما توی فیلم ماتریکس میبینید به اصطلاح تسلط بر زمان و مکانه، یعنی گلوله با اون سرعتی که میاد این میتونه از گلوله جا خالی بده، تازه حالا این حرکت رو اسلوموشن و آرام میکنن، این گلوله از این عبور میکنه. شما میگید آقا این با نظم موجود در فیزیک نمیخونه، میگه اون نظم مال دوره مدرن بود، این دوره پست مدرنه. روایت رو اون روایت نظم فیزیکی مربوط الان عصر فراروایت هاست، اصلا نفی میکنه. اما همون آدم رو میارن تو اولین فیلم ترانس مدرن، یعنی فیلم کنستانتین. حالا تو این فیلم کنستانتین موعودی که قراره بیاد بشریت رو نجات بده اسمش لوسیفره. اینا 4 شیطان دارن، دمون، دیویل، سیتن و لوسیفر. لوسیفر توی کارتون سیندرلا گربه بد جنس است که نمیخواد بذاره این موشها کلیدو ببرن و سیندرلا رو از اون اتاق زیر شیروانی نجات بدن بیاد که اون کفشه رو بکنه پاش و بشه مثلا پرنسس کاخ شاه. اما همین لوسیفر بد جنس شیطان موعود تفکر مدرنه که قراره یه روزی بیاد نظمی رو ایجاد کنه. این توی فیلم نارنیا میشه همون دختره لوسی که اینا رو میبره به سرزمین سردی ها و سرزمین یخبندانی که جهان امروزه، و وقتی این شیطان میاد این جهان گلستان میشه در نارنیا. این فیلم رو که شب نیمه شعبان تلویزیون جمهوری اسلامی پخش میکنه، یک فیلم شیطان پرستی در حوزه موعود شیطان، این فیلم توسط جریان جمهوری خواه در آمریکا فیلم اصلی آموزش و پرورشش اینه که هر دانش آموزی باید این فیلم رو ببینه، چون اون اصلان که اسم ترکیه توی اون فیلم، اصلان که به اون شیره اطلاق میشه، اون شیره العیاذ بالله حضرت مسیحه که کشته میشه دوباره بر میگرده. بله حالا یه مشاهدن فکر میکنن اینا فیلمه، نمیدونن که ابزار تفکر زمان ارسطو و افلاطون نگارش بود، نتیجه پیامد تفکر رو میوردن. امروز شده دوربین، این رو تفننی میبینن سینما رو، کارتون و انیمیشن رو. بله حالا چون سینماگرای ما خیلی پشت فیلماشون فکر ندارن، فکر میکنن همه جای دنیا هم همین جوریه. اما لوسیفر شخصیتی که خیلی خوشتیپ در آخر فیلم کنستانتین از آسمان میاد پایین، خب این خودکشی کرده بود، نگاه میکنه به خدا میگه که یه عنایتی کن، یه توجهی کن. وقتی میاد پایین زمان میایسته. اصطلاح ما داریم میگیم امام زمان، ساعت نشون میده، عقربش میایسته. اون خونی که داره جاری میشه از حرکت میایسته. اون خانومه اسمش چیه توی فیلم؟ اون خانومه که دوتا بال داره، فرشته است، اسمش گابریله. گابریل یعنی همین جبرائیل. شما دقت کنید یک فیلم شیطان پرستی کفرآلود که میلیاردها بار از کتاب آیات شیطانی بدتره، مثلا شبکه 4 تلویزیون ما پخشش میکنه. گابریل مگه غیر از اینه که سلمان رشدی هم به حضرت جبرائیل جسارت کرده بود توی کتاب آیات شیطانیش. گابریل، جبرائیل دوتا بال داره، اون لحظه آخر میخواد اون شمشیر رو بزنه بچه اینو بکشه، چیکار میکنه؟ زمان متوقف میشه، یعنی اون دستش میسته. یعنی وقتی اون میاد فرشته وحی هم همه چیز براش متوقف میشه. امام زمان. اونا مثل ما همه چیز رو آیات و روایات رو نمیان اینجوری بخونن، تبدیلش میکنن به، یعنی از عالم وحی به عقل، از عقل به حس، حس رو الغا میکنن. هنر یعنی این. اون سیستم عامل، اون نرم افزار این کارو کرده. لذا لوسیفر میاد پایین، اولین جمله‌ای که میگه، میگه که منم شنیدم، یعنی غیر از خدا منم شنیدم. و حالا این اومده نظم رو ایجاد میکنه. یعنی موعود، موعودگرایی این چنینی رو شما با دروازه نهم رومن پولانسکی میبینید. تو دروازه نهم لوسیفر دیگه مرد نیست، اونجا زنه. آنچه که شما در ادبیات قرآنی از هدایت ازش یاد میکنید، لحظه به لحظه خدا با شماست، شما رو هدایت میکنه. شما لحظه به لحظه اون فرد رو توی دروازه نهم میبینید که لوسیفر، یعنی شیطان، این زنه، لحظه به لحظه هدایتش میکنه. خب اون سابقه ساخت فیلمای شیطان پرستی رو داره دیگه، از اون بچه رزماریش توی تقریبا 30 سال پیش، 35 سال پیش تا این دوره جدید که در 2001. ولی لوسیفر با ساخت دروازه نهم، این لوسیفر یعنی شیطان آخر، وقتی قرار بیاد سینمای امروز شیطان پرستی، ادبیات امروز سیتانیستا، نمادهایی که رو در دیوارا میزنن، این جوونا میندازن گردنشون، این ستاره پنج پر، این پنتاگرام که اتفاقا ممزوج با کابالائیسم در عرفان یهودی، اون بز بفومت، اینها دوره ترانس مدرنه. یعنی این زمینه، خاکش، زمینی که اون درخت توش روده میشد، این خاکش تو 4 دوره تغییر کرده. اول خاکش میگفته خدا از این درخت رویده بشه که زندگی انسان بشه زندگی کشیش مثلا مسیحی. بعد گفته نه، چرا خدا، خودم، انسان، انسان مهم شد. اومانیسم، اندیشه کانت، اندیشه دکارت، اندیشه هگل، انسان، استتایش انسان. بعد این انسان مستاخ پیدا کرد، خودم، خود اون، خود اون یکی، شد پست مدرن، اگوسنتریز، اصالت خود. و وقتی خود انسان شد مبنا، خود انسان همواره عقلش نیست که برش سیطره داره، عمده انسانها نفسشون برشون سیطره داره. لذا شیطان اینجا وارد میشه، شبیه دوره ما قبل دولت سلیمان 2950 سال پیش، موقعی که سلیمان، ملک سلیمان رو میخواست تشکیل بده، بشر به چنین مرحله‌ای رسیده بود. پدرش داوود موفق شد حکومت را بندازه و سلیمان زمانی که کار رو دست گرفت، شیطان برابر روایات غلیظ شده بود، یعنی دیده می شد، چون شیطان از جنس جن دیگه، جن هم از جنس زبانهای آتشه، غلیظ شده بود، دیده شده بود. الان دوستانی که دارن فیلم ملک سلیمان رو می سازن، چون دیگه آخرشه، احتمالاً به این جشنواره فجر امسال می رسه، اون بخشایی که از صحنه‌های شیطان اینا رو بعد کار می کردن، من یه بار دیدمشون، میگفتن که تمام این صحنه‌های جن و شیطان رو غربیات خیلی، یعنی هر کس جنی دیده مثلا از نزدیک اینا رو رؤیت کردن، بعضیا ارتباط داشتن با اینها، اینا رو جمع کردن که آقا این چجوریه سر و وضعشون. آنچه که اینا تو این سری فیلم‌های جدید شیطان پرستشون دارن میسازن توی غرب، کاملا صحنه‌ها منطبق بر واقعیت‌های خود جنه. یعنی خیلی سریع داره شیطان پرستی جنه، یعنی خیلی سریع داره شیطان پرستی و شیطان داره خودش رو علنی و عینی میکنه. کی شیطان عینی نمیشه؟ زمانی که دو حلقه قبلیش مونده باشه. انبیا که آمدن باید با 3 تا جبهه میجنگیدن. جبهه اول حکومت‌های ظلم و جور بودن، یعنی حکومت فرعون و حکومت نمرود. اگر این حکومت‌ها رو برمی داشتن تازه با خود قوم روبرو می شدن، با خود مردم. نوح که با هیچ شاهی روبرو نبود، صالح، هود، شعیب، لوط، اینا که با هیچ شاهی روبرو نبودن، با هیچ حکومتی روبرو نبودن، با خود قوم روبرو بودن، قوم رو باید دعوت می کردن. لذا انبیا در مرحله اول دعوت حکومت ها، در مرحله دوم مردم. اگر نبی یا امامی زورش رسید حکومت و مردم رو جذب کنه، اون لحظه شیطان دیگه عمله نداره توی صحنه، خودش ظاهر میشه، مثل زمان سلیمان. لذا قرآن دوتا آیه داره که میگه ما اینا رو گرفتیم دادیم دست سلیمان، میرفتن برای سلیمان قواسی میکردن. دوتا آیه به این مضمون هست. این پاتیل هایی که توی ذوب‌آهن هست توش مواد رو مذاب میکنن، اولین پاتیل ها رو شیاطین برای سلیمان ساختن. حالا تو این فیلم ملک سلیمان به یه بخشایش اینا تونستن اشاره کنن. لذا دوره ایه که شیطان دیگه علنی شده، چون بخش عمده از بشریت رو به صحنه کشیده، از خودش بیخود کرده، نابود کرده با سبک زندگی نفسانیش. حالا دعوت به حفظ وضع موجود میکنه، میاد مثلا میگه فیلم لاست، ولی انسان منتظر، انسانی که منتظر ظهوره، انسانیست که به وضع موجود قانع نیست. هر کسی امروز به وضع موجود حکومت ما قانع باشه، یعنی نمیخواد کشور رشد کنه. هر کسی به وضع موجود خودش قانع باشه، یعنی نمیخواد رشد کنه. در عالم مادی ما باید در سیرورت و شدن، گیاهی که یک روز بته است میشود، درختچه میشود، درخت، این شدن و سیرورت، رشد نباتی. از حیث عقلانی و فطری هم ما میتوانیم باز بشویم. اگر آمدیم این رو بر بشریت بستیم چنین راهی رو، یعنی ما طرفدار حفظ وضع موجودیم، که همین دنیا، همین بهشت شداد، همین جزیره جهانی، همینجا بمانید. نتیجه طبیعی اون زمین، اون چهار لایه خاک، از خداگرایی به بشرگرایی، از بشرگرایی به خودگرایی و از خودگرایی به شیطانگرایی. هر کس خودش رو پرستید در خودش نمیمانه، شیطان قلاده میزنه میبرش. سیتانیسم، گروه های متالیکا رو ببینید تو موسیقیشون چه ادا اطوارای عجیب و غریب از خودشون در میارن. انسان های به شدت از خود الینه شده و از خود بیگانه، نمادها و ابزارهاشون رو. 8 سال پیش ما یک نمایشگاه زدیم برای شیطان پرستی، تازه این موج تو دنیا شروع شده بود. بعضی از دوستان دانشجو که درگیر این پروژه تحقیقاتی بودن، توی مهمونی ها و پارتی های اینا نفوذ کردن، از نزدیک فیلم گرفتن و نکاتی که اینها چه خصوصیت هایی. تو تابوت میخوابن شب ها، یا شب تو تابوت میخوابن، اون کله بز بفومت رو میذارن رو سرشون، یه رقصای مخصوصی دارن، اون پنج پر دیاگرام رو. یک انسان‌های توهی و خودکشی‌های دست جمعی. انقدر تو ایتالیا جدی شد که سال 1181 پلیس ایتالیا تو یک شب ریخت توی چند تا از شهرهاشون، از مانیل تا خود روم، حجم عظیمی از اینا رو جمع کرد. ترکیه دچار مشکل شدن، خود مصری‌ها، تو ایران هم که خب طبیعتاً در این هجومی که هست، بعضی از این نوجوان‌ها و جوان‌ها از موسیقی شروع می‌کنن، به سر و وضع و لباس و مدل‌ها می‌رسن، بعد آرام آرام اون باور رو در خودشون عمیق می‌کنن. پس زمین ایدئولوژی لیبرالیسم، خروجی طبیعیش سیتانیسم و شیطانگراییه. این نکته اول. اما در نقطه مقابل یه زمین دیگه داشتیم، گفتیم که تو اون زمین یه درخت دیگه رویده میشه. اون زمین اسمش اصالت خداست، یعنی سوزن پرگار رو بر مفهوم خدا بذارید. اونجا از نفس شروع میشه حرکت. باز یه قطار چهار واگونی داریم، واگون آخر اونجاست که اصالت مال نفس انسانه. انسان از نفس خودش، از خودپرستی و شیطان پرستی وقتی دور شد، الله ولی و الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور. وقتی کسی ولیش خدا بود، از این ظلمات میگیره میکشش بالا. و الذین کفروا، اونایی که کفر میورزن، اولیاءهم الطاغوت، ولیشون میشه طاغوت. یه دونه لگد میزنه بدتر پرتشون میکنه توی ظلمات، میگیره میکشه بالا، اینو برعکس میزنه بره پایین. نسبت بین اومانیزم و تئوئیزم، نسبت بین اصالت انسان و اصالت خدا، مثل اتوبان دو طرفه است که دو مبدع و مقصد متفاوت دارن، حرکتشون حرکت این دوتا قطار با هم متفاوته. نتیجه طبیعیش اینه که انسان از خودپرستی و شیطان پرستی وقتی بیرون اومد، پا میگذاره روی خودش، اولین جایی که وارد میشه، وارد مرحله کتاب الله و اطرتی میشه. سنت الهی. سنت الهی میشه قرآن، کتاب. سنت الهی سازوکار و شاکله‌ای داره کاملا دقیق. گام سوم، واگون سوم، سنت حسنه دینی است. نمیشه شما تو واگون دوم بمانید بگید مسلمانم، حتما باید به واگون سوم، به واگون دوم باید برسید. در واگون دوم از سنت حسنه دینی 14 معصوم باید بگذارید. به واگون جلویی که میرسید، اون واگون جلویی عنوانش تعالیه. 15 مفهوم اصلی داریم دیگه، 5 تا اصل، 10 تا فرع. شاکله حرکت این قطار رو، اجزاء مختلف این قطار رو این شکل داده. لذا اگر اندیشه 400 ساله مدرنیزم 4 واگون رو در قطار اومانیزم شکل داده، من دو تا پرسش کردم 10 ساله، هنوز از جامعه روشنفکری سکولار کشور و اندیشمندان خارج از کشور پاسخشو نگرفتم. 1. قطار اومانیزم داره به کجا میره؟ مقصدش کجاست؟ هیچ کس نمیدونه این به کجا میره. 2. ما بالاخره آیا بعد از واگون چهارم، واگون اول، اون واگون جلو جلویی، واگون دیگه خواهیم داشت یا نه؟ هیچی ندارن. یعنی چی؟ یعنی تمام شده قرب. یعنی انتهای تریدیشن، سنت، مدرنیز، پست مدرنیز، حالا رسیده به ترانس مدرنیز. از ترانس مدرنیز قرب به هیچ جا نمیرسه. هر کس آخر خطش سجده به شیطان بود و سیتنیزم رو در هنرش، در سینماش، در معماریش، در سیاستش، سیاستش میگم، کابالا، کابالاییز، مذهب شیطان پرستی که از عرفان یهودی گرفته شده. ببینید کیا کابالاییستای مهم دنیا هن. خانم مدونا، دیوید بکام، مهمترین فوتبالیست غرب، کری، همون کسی که رقیب جورج دبلیو بوش بود در دور دوم ریاست جمهوریش. یعنی از شاخص‌ترین سیاستمداران کابالاییستن تا مهمترین فوتبالیست ها تا شاخص‌ترین خواننده هاشون. یعنی کسانی که در ورزش بشر میخواد به اینا اقتدا کنه، در هنر به اینا اقتدا کنه، در سیاست به اونا اقتدا کنه. وقتی بشر سجده کرد به شیطان، آیا این واگون قسمت جلوتری هم خواهد داشت؟ این قطار لوکوموتیوش چیزی جلوترش خواهد بود؟ نخواهد بود. اما آنچه که در سوپر پارادایم تئوئیز، ابروادی خداگرایی مطرحه، انسانی که از خودش به خدا رفت، انا لله و انا الیه راجعون، از خدا آمدیم به خدا برمیگردیم، به مرکز این دایره. لذا انسانی که حرکت میکنه هجرت میکنه. کسی که خودش مرکزه که از خودش به جایی نمیره، مثل آبی میمونه که میگنده. نتیجه طبیعی در این حرکت دوم میشه تعالی. انسان متعالی میشه. تعالی از کلمه عربی تعال میاد. عربا میگن تعال یعنی بیا. خدا بالا ایستاده میگه که بیا. تعال. آدم تعالی انسانی که مقام استعلایی خدا میرسه، چون استعلا مقام خداست. بیا بالا. انسانی که ایستاده که نمیخواد بره بالا. درختی که در جامعه، در زمین اومانیزم رویده میشه، اسمش جامعه مدنیه. این این زمین و سازوکار درختی رو رقم میزنه، یک هرم به وجود میاد به نام جامعه مدنی. جامعه مدنی 3 جزء اصلی داره. رأسش حکومت که یا لیبرال دموکرات یا سوسیال دموکرات، از اون دوتا سیستم عامل بیرون نیست. در قاعدش مردمن، که مردم برای حکومت و سرزمین سرمایه‌ان. کسی برای جامعه و حکومت و سرزمین و مردمش سرمایه است که یا ثروتمند باشه یا ثروت تولید کنه. کپیتالیسم، سرمایه داری، از پایه شروع میکنه، از اینجا میاد. لایه دومش میشه سرمایه علمی، ساینتیفیک کپیتال. و لایه سومش میشه سرمایه اجتماعی، سوشال کپیتال. چه علمی به درد میخوره؟ علمی که ثروت مادی تولید کنه. چه روابط اجتماعی، از روابط خانواده، روابط پدر و مادر، روابط والدین، روابط بچه‌ها با والدینشون، روابط دوستان با هم، تا روابط اجتماعی موضوعیت داره. روابط اجتماعی مبتنی بر سود و منفعت مادیه. سیویل سوسایتی، جامعه مدنی. آقای یورگن هابرماس در اون کتاب عرصه عمومی و سپهر عمومیش میگه این معنی اصلیش جامعه بورژوازیه، نه جامعه مدنی. بورژوئیز سوسایتی، جامعه‌ای که از طبقه بورژوا شروع میشه. بورژوا افرادی هستن که مرچنتن، یعنی سوداگرن، زد و بند اقتصادی میکنن، سود به دست بیارن بیان بالا. حکومتی که در رأس قرار میگیره یا سوسیال دموکرات یا لیبرال دموکرات، یکی از اون دو تا سیستم عامل، بیرونم نیست. این فضا وقتی به زمین تئوئیسم میرسه، در زمین خداگرایی، هرم جامعه، اون درختی که به وجود میاد یه چیز دیگه است. هرم این جامعه در رأسش باید انسانهای متدین و عادل باشن. تئو دموکراسی، مردم سالاری دینی. مردم نظر میدن، اما رأی و نظر مردم تا جایی پذیرفته است که در تعارض با حکم خدا قرار نگیری. یعنی اگه مردم فردا رأی دادن که آقا روزه نباشد، یعنی کتب علیکم و سیام نباشد، خب رأی مردم قبول نیست. اگر بر این بود که رأی مردم همه جا کارساز و سازگار باشد، خب اکثریت تو قوم لوط یه نظر دیگه داشتن دیگه، اکثریت تو قوم نوح، اکثریت تو قوم هود، اکثریت تو قوم شیس، اکثریت تو قوم صالح. پس همواره این نیست که اکثریت نظرشون درست باشه، بلکه نظر اکثریت منوط به پذیرش حکم خدا، یعنی این کارو نکنید اون کارو بکنید ها. وقتی لحاظ شد، اون حرام و حلال ها دیده شد، اون رأی برتافته میشه. آنچه که در قاعده وجود داره، یعنی مردم، اینجا مردم چهار لایه دارن، نه سه لایه. سرمایه هستن برای جامعه از سه لایه، چهار لایه. اول اینکه مردم متدینن، یعنی سرمایه ایمان. کسی سرمایه برای جامعه خودش محسوب میشه که متدین باشه، نه ثروتمند. امروز تو جامعه ما متاسفانه دیگه اینجوری نیست. شما یه کسی تو همسایگیتون باشه، آدم متدینی باشه، ممکنه زیاد بهش احترام نذارید، اما رو کار ساختمون اونیه که همسایتون سنگ گرانیت مدل فلان باشه، ماشینش هم مثلا ماکسیمای مدل بمان باشه، خود به خود یک سر تعظیمی ثروتمندتره، داراتره، ارزش‌ها جاش داره عوض میشه دیگه. هر کس مؤمن تر بود، هر کس ایمان تولید میکنه و خودش مؤمنه، اون سرمایه است برای جامعهش. لایه بالاترش سرمایه علمیه. چه علمی؟ علمی که ایمان رو تقویت کنه. لایه بعدش سرمایه اجتماعیه. چه مناسبات اجتماعی؟ روابط زن و شوهر بر پایه ایمان باشه، ایمانشون رو تولید کنه، لباس همدیگه باشن، لتست کنو، اونجوری که قرآن میشه، سکینه، یعنی آرامش پیدا کنن، تسکین پیدا کنن با هم. نه اینکه روابط زناشویی مبتنی بر سود مادی باشه. اون خانم فکر کنه یک به اصطلاح کمپانی ضرب سکه رو باهاش ازدواج کرده، این فقط باید پول بده، این خرج کنه. هر وقتم نتونست مثلا این باید ترکش کنه. یا اون آقای فکر کنه مثلا خانومش یک عروسکه، هر وقت یه ذره این رنگ و لعابش مثلا تضعیف شد، این باید فیلش یاد هندوستان کنه مثلا بره دنبال تجدید فراش. روابط انسانی روابط مادی میشه اینجوری. اما اینجا روابط انسانی، روابط اجتماعی، سرمایه اجتماعی بر پایه ایمانه. گام چهارم که سرمایه مادی است، اونجا میشه روبنا، یعنی کاملا ارزش‌ها زیر و روه. این که گفتم 30 سال ما دین رو پیاده نکردیم، این منطقشه. زیربنا در جامعه ما، زیربنای مادی سرمایه داری مطرحه، بانک مبناست. اینطوری فکر نکنید که چون جمهوری اسلامی حتما 100% دین پیاده شده. ناکارآمدی ها و ناکافی ها و عدم کفایت ها منوط به اینه که اندیشه مدرن تو جامعه ما پیاده شده. هر کجا موفقیتی بوده و توفیقی در حرکت جامعه بوده، مربوط به دین بوده. و هر کجا ما معضلی، مشکلی، حرکت نفسانی چیزی داشتیم، اونجاست که به مر مدرنیته عمل کردیم. اگر مدرک گرایی و خوندن این عنوان هایی که این دوستمون اینجا تلمبار کرد که بخش عمدهش هم اصلا صدق نمیکنه، این موارد که آخرش کسی مجبور میشه میخواد بشه وزیر برای یک کلمه دکتر رو به زور برای خودش جعل کنه، این نشون میده ما تو فضای مدرن داریم سر میکنیم. کجا این فضا اسلامیه؟ چرا به اسم اسلام به کام مدرنیزم؟ یه روزی 7-8 سال پیش بحثی داشتم که سیطره بانک بر مسجد، دفاتر مراجع اعظام تقلید توی قم، زنگ زدن آقا بلند شو ببینم این حرف چیه. ما کوبیدیم رفتیم اونجا، گفتن آقا اینو رادیو پخش کرده این بحث. گفتم آقا من الان از جاده قم سرازیر میشدن تو شهر قم، از اون عوارضی 4-5 تا ساختمان بزرگ قم تخت دیگه پیدا بود، یه 2-3 تا بانک خیلی بزرگه، یه هتل، یه بیمارستانه، اون حرم حضرت معصومه سلام الله علیه همون وسط گم شده. گفتم آقا 1000 سال اسلام تو این سرزمین بود، هیچ شاهی جرأت نکرد مناره و گلدسته مسجد رو که نگاه میکرد کاخ شاه رو از اون بالاتر بسازه. حجت من میدان امام اصفهان، تو میدان امام اصفهان این طرف مسجد امامه، اون طرف کاخ شاه، کاخ عالی قاپو. در هر روستایی که شما الان برید مسجد به مصابه یک نگین میدرخشه، یعنی بشری که قرار سجده کنه به خدا زیباترین و بهترین و مناسبترین موقعیت و مکان رو به مسجد اختصاص میداده. امروز از قلب تهران در سالهای آخر دفاع مقدس برج سپهر بانک صادرات به عنوان اولین برج بزرگ تهران رفت بالا و بلا فاصله بعد از دفاع مقدس یک رقابت عجیبی شروع شد، پولها رو از دست مردم جمع کردن در روستاها و شهرهای کوچک و بزرگ، رقابت بانکسازی رو انداختن و زیباترین ساختمان‌ها توی مملکت امروز ساختمان بانک هاست. حالا طرح تحول اقتصادی تعیین می‌کنیم، یکی از 70 جزءش اینه که اصلاح نظام بانکی، چیزی رو که قوی‌ترین و زیباترین و بهترین ساختمان‌های مملکت رو براش ساختیم، سجدگاه برای مردم درست کردیم. یه آدم رو نگاه کنید، یه آدمی، این مردم شناسا هستن، صندلی میذارن رفتار مردم رو مطالعه میکنن، کار اینا رو انجام بدید. این خیابونه فرعی هست که این سرش یه مسجد، اون سرش هم یه بانک کوچولوی 4 تا اتاق داره. یه صندلی بذارید یه هفته رفتار مردم اون محل رو مطالعه کنید. برای پرداخت آب، پول آب میرن بانک، برای پرداخت پول گاز میرن بانک، برای پرداخت آبونمان برق میرن بانک، برای پرداخت آبونمان تلفن میرن بانک، برای گرفتن وام میرن بانک، برای گرفتن حقوقشون میرن بانک، برای بازپرداخت وامشون میرن بانک. در هفته چند دفعه باید برن بانک؟ چند دفعه باید برن مسجد؟ بانک شده محل نون و دون و آب و برق و گاز و تلفن و چه و چه. نمیگم خدمات الکترونیکی، خدمات گردش مالی مناسب، من با این پدیده‌های تمدن اصلا مخالف نیستم، بالاخره به عنوان یه استراتژیست که تخصصم طراحی استراتژیکه، طراحی این سازوکارهای تمدنیه، اما این سازوکارهای تمدنی تو خود غرب در حال فروپاشیه. نظام بانک اندیشه آقای میلتون فریدمن رئیس مکتب شیکاگو که زمان رونالد ریگان 25 سال پیش مقررات زدایی رو گذاشت تو کاسه کوزه انسان غربی، شاگردانش که الان رئیس وزیر خزانه داری آمریکا و رئیس بانک مرکزیشون که اینجا بهش میگن فدرال رزرو، شاگردان آقای میلتون فریدمن هم دیگه، این بدبختی رو برای آمریکایی به وجود آوردن. اگر اون مدل ها کارآمد بود، خب که بود، الان نباید به این فلاکت میافتاد. شما از توی کوچه پس کوچه های همین بابل نگاه کنید، به مدت 6-7 ماه هر شهری رفتید برید، زیباترین ساختمان های این مملکت شده بانک. خب سیطره شون هم بر سر مسجد مستولیه. چه کسی میتونه ادعا کنه بگه ما مثلا سعی کردیم دین رو، بله در پشت تریبون سعی کردیم، اما اندیشه سیستمی، اون سیستم عامل، اون نرم افزار، نرم افزار آقای بیل گیتسه، بیل گیتس به نام جان لاک، بیل گیتس به نام آقای دیوید هیوم، بیل گیتس به نام آقای جرمی بنتام. اینا رو که سر کلاس فلسفه نباید بخونید، اینا داره پیاده میشه توی جامعه. خون نتیجه این مدل جامعه سازی، نتیجه طبیعی اندیشه سیستمی میشه سبک زندگی آمریکایی، چون اون پول، نظام ربویش، اون چرخه مالیش و مناسباتش شبهناکه، نظر عمده مراجع. حتی اگر نظر مراجع هم بخوام کار نداشته باشیم، عقل ما که اینو داره میگه. ببینید بانک الان تو جمهوری اسلامی که کاراش اینه که تیراهن تو بازار تهران جمع میکنه، میبره تو جاده ساوه انبار میکنه، گرون بشه تو این وضعیتی که مسکن مشکل داره و میخوان خونه بسازن، بعد بانک رقیب دولت و رقیب مردم میشه، میاد تیراهن تو جامعه میفروشه. این حرف من نیست، حرف رئیس جمهور این مملکته. خب پولی که تو اون بانک بمونه، سودی که تو اون بانک بمونه، حاصل این رو بعد بده دست مردم، اون پول شبهناک نیست؟ نونی که از اون راه مردم از بانک وقتی گرفتن میخرن میذارن تو کاسه سفره بچه‌شون، بعدن بچه‌شون هیز و دوز نمیشه؟ تا الان اگر ما نسلمون سالم بوده به خاطر لقمه سالم پدر مادر است. اما از اینجا به بعد هر مقدار خطایی، رفتار غیر اخلاقی و غیر رو دیدید، بخش عمده ایش معلول نظام اقتصادی ناسالمی است که عمدتاً مدرنه و ذره روح دینی درش نیست. سیستم عامل دهه چهارم انقلاب اسلامی و دوره جدیدی که در غرب و جهان شروع شده تا سال 2035، یعنی 1414 ما که دقیقاً 26 سال آینده است که به 30 سالگی به 50 سالگی شما میانجامه، در این دوره 25 ساله هر کس زودتر برای بشریت سیستم عامل نوشت، یعنی هر جامعه، نه هر یه نفرها، دوره این که مارکس بشینه یه نفری بنویسه، ملا صدرای بشینه یه نفری اینجا بنویسه، جان لاک بشینه یه نفری بنویسه، گذشته. بیل گیتس یه نفره، اما مایکروسافت سیستم عامل ویندوز رو مینویسه. یعنی دوستانی که توی دانشگاه علوم پزشکی هستن سیستم عامل بهداشت جامعه بشری رو باید طراحی کنن که در اون سلامت قلب، نه این پمپ خون، نه این هارت، بیماری های اخلاقی رو هم ببینند، حکیم و طبیب باشن، نه پزشک کلینیکی و پاراکلینیکی. اینه که دیگه کسی نمیتونه بیرون بشینه اینجا برای مهندسین بنویسه، برای پزشکا بنویسه. 2600 تا رشته شده تو علم تا الان. پس کار گروهی نیاز داره. دیگه یک مارکس و یک جان لاک و یک ملا صدرا و ابن سینا یه نفری نمیتونن بیان دستگاه فکری تنظیم کنن. این سیستم عامل کار تیمی میخواد. و چون مارکسیسم نابود شده، نئولیبرالیسم هم ویروسی شده، در اسلام هم ما هنوز مدل و چارچوبی برای اداره بشریت عینی و قطعی تئوریزه شده ارائه نکردیم، افق برای نسل شما تیره و تاره. چون تا دیروز مارکسیسم و لیبرالیسم و یه شبه اسلامی بود، اسلام اصلی رو که حضرت موقع ظهور پیاده میکنن، اون چیزی که ما ادعاش کردیم باید پیاده میکردیم. نمیشده من بیام ادعای دین کنم مسجد تو این مملکت خراب کنم به جاش بانک بسازم. مسجدی که محراب داره، یعنی طرح‌ریزی عملیات نظامی و حرب از اونجا صورت میگیره، نمیشده مثلا سازوکار نظام اقتصادی رو از اونجا رقم زد. این بی‌عرضگی نسل ماست. ما باید استغفار کنیم توی درگاه خدا. لذا ببینید دهه چهارم انقلاب اسلامی که از امسال شروع میشه، دهه تبیین و تدقیق سازوکاری است به نام تنظیم این نظام نرم افزاری. اگر تا دیروز هم جریاناتی بودن که میگفتن لیبرالیسم رو میخوایم پیاده کنیم، امروز دیگه لیبرالیسم خودش نابود شده، چی رو میخواید بیاره تو ایران پیاده کنید؟ چه چیزی؟ هر ارزشی که روی غرب دست بذارید روش الان ویروسی شده، رفته زیر سوال. پس چیزی که از بیرون مرزها نمیتونیم بیاریم، خودمونم که اسلام رو تبیین و تدقیق از حیث طراحی سیستم نکردیم. خوب دقت کنید به این مدل جامعه هجری. جامعه هجری عنایت داشته باشید، الان زمان حج تمتع، خیلی از مردم رفتن حج. پدر ادیان ابراهیمی میشه ابراهیم، پدر اسلام و مسیحیت و یهود، اول مسلمان، یکی از مسلمان هاست دیگه، قرآن گفت این مسلمان، سلیمان مسلمانه. ارزش مادر ادیان ابراهیمی شناخته نشده، مادر اسلام، یعنی هاجر. توی قرآن مدام تأکید میکنه والذین آمنوا و هاجروا و هاجروا. هجرت جامعه ما، جامعه مدنی نیست، جامعه هجری باید باشه که از خداییم به خدا هجرت میکنیم، رجعت میکنیم، بر میگردیم. وقتی قرار شد از خودمون بگذریم، انسانی باشه که ضمناً راننده تاکسیه ولی همون کاری رو که راننده تاکسی توی پاریس داره انجام میده انجام میده، اما از این مراوده اجتماعیش با دیگران میخواد هجرت کنه. پزشک میخواد هجرت کنه، پلیس میخواد هجرت کنه، معلم، سبزی فروش. جامعه هجری جامعه است که مردم در اون ایمان دارن و هجرت میکنن. فکر میکنید چرا مبنای تاریخ ما هجریه؟ مهاجرن الی الله، یعنی کسی که از سر معصیت نسبت به خدا عبور میکنه، که دیگه نمیشه شیطان پرست، نمیشه اومانیست، نمیشه لیبرال، نمیشه سکیولار. لذا سبک زندگیش به خود، به طور خود، به خودی خود یه چیز دیگه میشه. واقعیتی که اینجا متصوره اینه که ما غفلت کردیم و من از پیشگاه خدا عذرخواهی میکنم به نمایندگی از نسل خودم و از شما به عنوان نسل بعدی هم عذر میخوام که چیزی که به دست شما دادیم اسمشو گذاشتیم اسلام، اون چیزی که در ذاتش داره انجام میشه مدرنیته است. این ناکارآمدی ها رو در رفتار نسل ما به حساب اسلام نذارید. این ناکارآمدی ها بند بندش مربوط به خلقیات منفعت طلبی مدرنیستیه. روح حاکم بر این حرکت هجرت. فکر میکردم با این اهمیتی که هجرت داره چرا توی فروع دین ما نیامده. دیدم اگه نماز ما درش هجرت نباشه که نماز نیست، روزه ما اگه درش هجرت نباشه روزه نیست، جهاد ما، حج ما اگه خدا میدونه این میلیون میلیون نفری که الان جمع شدن توی عربستان چقدر هجرت میکنن از خودشون. حاکمان عربستان که چنین هجرت صورت ندادن، کارشون وسط دو ان سبیل الله، راه خدا رو سد کنن. جهاد ما اگر هجرت درش نباشه، خمس و زکات ما، امر به معروف و نهی از منکر ما و تولی و تبری ما اگر حرکت و هجرت توش نباشه اصلا معنی نداره. خب دو تا جامعه شد از اون دو تا زمین، دو دست میوه داده. میوه اون درخت در غرب از دل زمین اومانیزم و به اصطلاح اگوسنتریزم شد جامعه مدنی. جامعه مدنی میوهش میشه امریکن لایف استایل. این جمله رو سرچ کنید ببینید چه خبره توی اینترنت. ان امریکن وی آف لایف، راه و روش زندگی آمریکایی. گفتم اسمش دینه، یک دینه، دین زمینی. این دین زمینی مبناش اعلامیه جهانی حقوق بشره. همه جور حقی برای نفسانیات انسان قائل شده، مثلا حق ترسیدن رو در نظر نگرفته. حق ترسیدن، شما الان یک حیوان درنده‌ای وارد بشه حق دارید بترسید، نیرویی است که خدا در شما به ودیعه نهاده. مثل درد که وقتی دندون ما درد میکنه، اگر درد نباشه ممکنه عفونت کنه، ما بقایمون رو از بین ببره. درد یا نعمته که گذاشته برای این که اینو درک کنیم بریم و بعد از درک اون درد درمان کنیم. ولی موندن در درد خوب نیست. ترس هم یک نعمته، اما موندن در ترس و ترسو بودن بده. اینا 27,000 کلاک اتمی دارن، اومدن توی کشور لهستان و چک یک سیستم راداری ایجاد کردن و سیستم سپر موشکی که مبادا موشکای ایران یه روز بره به سمت آمریکا و اروپا. حق دارن بترسند، اما ما حق نداریم بترسیم که اینا 27,000 کلاک اتمی دارن. انسان ایرانی حق نداره بترسه که اینا قبلا تو هیروشیما و ناکازاکی امتحان کردن. انسان ایرانی حق نداره بترسه که اینا قبلا اورانیوم رقیق شده توی ترابورای افغانستان کنار فرودگاه بغداد و در کوزوو استفاده کردن. حق ترسیدن جاش کجاست؟ آخر سپتامبر، یعنی اواخر شهریور، همین وسطای ماه رمضان خودمون، بای پارتیزان پالیسی سنتر، مرکز سیاست دو حزبی، مرکز سیاست دو حزبی ایالات متحده گزارش 107 صفحه منتشر کرده، الان رو وبسایتشون هست. بای پارتیزان پارتی یعنی حزب، بای پارتیزان دو حزبی، پالیسی سنتر مرکز سیاست دو حزبی، رنگ آبی و رنگ قرمز مال دو تا حزب آرم مرکزشونه. دو تا از سناتورهای آمریکایی اینو امضا کردن صفحه اولش رو. طرح این که الان رئیس جمهور جدید میخواد بیاد سر کار، چجوری باید ایرانو بگیرن، نابود کنن، بزنن، از بین ببرن، تجزیه کنن. 107 صفحه. یه دوجین دکتر از هاروارد و پرینستون و یل، ژنرال و آدمیرال از نیروی دریایی و نیروی زمینی و هواییشون، رسمی ترین آدمای این مملکت میشینن در مورد اینکه چجوری کشورو بگیرن، نابودش کنن، از بین ببرن، نفتشو مثلا ببرن سر. حق ترسیدن کجاست؟ که ما بترسیم پس واکنش نشون بدیم، واکنش نشون بدیم، نه اینکه ترسو بشویم. شجاعت در اینه که شما اول واکنش نشون بدید، بترسید، بعد خودتون رو جمع کنید، مقابله کنید. یه بنده، یکی از بندهایی که تو این اعلامیه جهانی نیامده بس حق ترسیدنه، اما این میاد به شما انواع حقوق رو میده ضمناً حق ترسیدن. و قاتلوهم حتی لا تکون فتنه، اینقدر با اینا مبارزه کنید تا فتنه از روی زمین برداشته بشه. این دین زمینی یه میوه داره، میوهش امریکن لایف استایل، سبک زندگی آمریکایی. دایره المعارف برای این تعیین شده. ریزترین مسائلی که شما ببینید، این که خونه های آمریکایی مثلا دوتا توالت داشته باشه، این که مثلا همبرگر و مثلا پیتزا و نمیدونم غذاهای آماده بخوره. حالا پیتزا که ایتالیایی ولی رفته تو، چون اونا اصلا از خودشون هیچی ندارن، تو این 200-300 سال جمع کردن از سبک زندگی دیگران. پوشاک، خوراک، رفتار، گویش، مدل مو، هر چیزی رو باب کردن، از اون بحث هالووین گرفته تا روز والنتاین تا تمام این چیزها رو فرهنگ کردن. صدای یه آدم چپی مثل آدورنو توی مکتب فرانکفورت در اومده بود که وای از دست این فرهنگ آمریکایی که هر عمل شنیعی رو تبدیل میکنه به فرهنگ، تبدیل میکنه به فرهنگ. یه بار این شبکه 4 تلویزیون خودمون این هنرمندای پست مدرن رو نشون میداد، یکیشون توی یکی از این تالارهای نیویورک خواسته بود مثلا هنر تجسمی رو نشون بده، یک دامپر از این به اصطلاح کمپرسی های کوچولویی که زباله هم میکنن آمد، یک مثلا نزدیک 1.5-2 تن زباله رو آورد روی سن پخش کرد. این حالتایی که این بطری ها کج و کله میافتادن و قوطی نوشابه ها و زباله کج، این یک زیبایی بصری داشت. یه مش متخصص هنر پست مدرن نشسته بودن حظ بصری میبردن. دیدید دیگه الان مد شد، الان تو تهران که مده بعد میرسه به این شهرستان ها. یه براده ای که این ماشین تراش کار میکنه، این براده اینجوری فنری میاد بیرون کج میشه، اینو برمیدارن مدل مینیاتوریش، مدل عظیمش رو توی مثلا 30 متر میسازن وسط یه پارکی میزنن. یعنی بشر دیگه از گل، از زیبایی های طبیعت حظ نمیبره، باید یک چیز مصنوعی کج و کوله رو وسط یه پارکی برداره علم کنه، این شد پست مدرن. تابلو رو کج بچسبونن رو دیوار، این شد هنر پست مدرن. مال زمانی که انسان خودش شده مبنا دیگه، خود انسان هم چون هنوز به اون تعادل نرسیده، هارمونی نداره، یعنی توازن، تجانس، تقارن نیست. لذا شما موسیقی دوره مدرنشون رو ببینید، بتهوون، شوپن، موتسارت، 200-300 نفر میشینن کت شلوارا شیک، پاپیون زده، ویولون ها مرتب. وقتی از این بغل فیلم برداری میکنه این ویولون ها رو، احساس میکنید مثلا یک ارتش منظم داره رژه میره، همین اسلحه هاشون رو به بالاست، مرتب شیک. حالا بیا سراغ جاز و راک و پاپ و بلوز جدید، مواد سیخ سیخی، شلوارا داره پاشون میفته، اون بالا میپرن پایین، میپرن بالا، دود و دم و نوعی به هم خوردن هارمونی. هر چیزی هارمونی نداشته باشه امروز میشه هنر. از دید اینا تو فلسفه هنر نیچه بود دیونیزوسی، نه بود آپولونی، چون هنر در فلسفه هنر غرب مبتنی بر تقابل آپولون و دیونیزوسه که از تقابل این دوتا تراژدی در میاد. آپولون میشه نماد مرد، میشه نماد مثلا نیکی، میشه نماد حکومت، میخواد نماد نظم، همه چیز نظم ایجاد کنه. دیونیزوس نماد زن، نماد بی‌نظمی. این تقصیر ما نیست، این حرفای فیلسوفای غربیه. نماد بی‌نظمی، نماد آنارشی، نماد احساسات، نماد هرج و مرج. از تقابل بین این دوتا تراژدی در میاد. مثلا امام حسینی ها میشن دیونیزوسی، آپولونی، شمر و یزید میشن دیونیزوسی. از حاصل تقابل این دوتا تراژدی عاشورا در میاد. تو روح تراژدی تو فیلم ها اینه، همیشه تو فیلم هاشون، تو داستان هاشون یه آدم صفر و صد وجود داره. مثلا تو این سریال لاست، چند نفر لاست رو دیدن؟ دستاشون رو گیرن بالا. 2-3-4 خوبه، 5-6-7 نه این مقداری هنوز اثر نکرده. خب حالا میگم که این دفعه میبینید، ببینید آقای جک نماد نماد آپولونه، میخواد نظم ایجاد کنه، آدم با اخلاقی، آدم سالمیه. سایر نماد دیونیزوسه، بی نظم، دزد، قالطاق. این دوتا بر سر کیت دعوا دارن با هم. تو ایران مثلا تو مارمزون چه مدل این هنر رو دیدید؟ یکی بود آپولونی، پسر پیغمبر، اون داداشیه بود، یه گروه بودن داداش. آخ معلوم بود از قسمت شب اول که آخر سر نه هم پشت سر هم نماز جماعت میخونن، همه بچه مثبت. اما اون یکی هست هر سال جلو مارمزون که میشه سر سفره افطار میاد، همیره دستشویی میاد بیرون، دستاشو اینجوری خشک میکنه. اون نماد هنر دیونیزوسیه، یعنی اون شق دیونیزوسیشه. همه بی‌نظم، همه بی اخلاق، یعنی هیچ آدم درشت و درست حسابی توشون دیده نمیشه. از عصر نیچه در 150 سال قبل به این سمت حرفی که مطرح شد این بود که آقا دوره نگاه آپولونی گذشته، باید رفت به سمت حرکت دیونیزوسی. این روح حاکم بر اندیشه فلسفی نیچه است. یعنی پلشتی ها رو بیشتر بولد کردن، بعد یه روز پلشتی ها میشن خود عین خود هنر. توی چنین فضایی سبک زندگی آمریکایی سبک زندگی دیونیزوسیه. هر چی نفس خواست باید بهش رسید. مفهومی دارن به نام لسفر. لسفر یعنی بگذار هر چه میخواهد انجام دهد. خودشون ساده و عامیانه بهش میگن ولش کن. یه بچه هست توی مهمونی مثلا را میفته این ور و ور میره کوچولوه، هی پدر مادرش میخوان بگیرنش، اون صابخونه میگه تو ولش کن، حالا بچه هست دیگه ولش کن، ولش کن. آقا این کار حرامه ها، ولش کن چه کارش داری. آقا این کارو نکنید حرامه، ولش کن. آقا این کار واجب انجام بدید، ولش کن. وقتی اومدید رو هر چیزی این کارو نکن اون کارو بکنید، ولش کن گذاشتید میشه لسفر. توی نظریه اقتصاد لسفر میشه چی؟ میشه اقتصاد بازار آزاد. ول کنی تا این اقتصاد بیاد خودش قدرت خرید مردم، اینقدر قیمتا بیاد بالا تا در حد خرید مردم. وقتی مردم نتونستن بخرن، قیمت متوقف میشه. اقتصاد بازار آزاد. لسفر در اقتصاد یعنی این. لسفر در نظام اجتماعی یعنی که ول کنید، خود مردم نظم میدن به اخلاقیاتشون. خب تهش میشه مشکلاتی که امروز تو جامعه غرب به وجود اومده، یک تمدن زنازاده. در مسائل سیاسی ولش کن. خب حزبا میزنن تو سر کله همدیگه، بعضی از این بی اخلاقیاش هم تو بعضی جنایات سیاسی خودمون میبینیم، میشه لسفر دیگه. همه چیز رو توجیه میکنن. ویروس لسفر روح حاکم بر لیبرالیسم و سبک زندگی آمریکاییه. لسفر مفهوم فلسفی نیست، یک اجازه است، ولش کن. یه روزی میگفتم که اینا میگن بگذار هر چه میخواهد انجام بدهد، لسفر. گفتم بر سردر شهر صدوم نوشته شده بود که اینا هر کاری میخوان انجام میدهن، نه اینکه بگذار، اجازه نمیگیرن. امریکن لایف استایل امروز در معماری ما ریشه دوانده. با کمال تأسف بررسی 12 سال گذشته ما نشون میده که عمده بناهایی که تو جامعه ما داره درست میشه، آشپزخونه هاشون اوپن. آشپزخونه اوپن. تعجب میکنید. یه روزی معماری ما این بوده که اندرونی بیرونی داشته باشیم. مهمون که میاد بیاد توی بیرونی، تو اندرونی خانواده راحت باشن. الان یه محیط کوچولو سویت 60-70 متری درست میکنیم. جماعت باید کلی پشت وام بانکی و چه و چه بمونن تا به این برسن. یه قسمت کوچولو کردیم مطبخ. حالا مثلا فرض کنید تو ما رمضان این بنده خدا میخواد غذا هم درست کنه، حالا مهمونا هم اومدن، هم باید چادرشو جمع کنه، هم باید با زبان روزه بالای سر اجاق بیسته غذا درست کنه، چون سیستم اوپن. حالا اونا که دیگه توالدا و حماماشون هم اوپنه دیگه تو خونه هاشون. واقعا میگم اونن که از حس شوخی اوپن. یه قلم ساده. کت و شلوار پوشیدن ما که بارها تو رأس نظام گفته شد آقا لباس ملی رو یه فکری براش کنید، اگر الان خانومای چادری چادراشون رو بردارن، هیچ لباس ملی تو جمهوری اسلامی وجود نداره. این کت و شلوار که مال ما نیست، ما هیچ لباس ملی نداریم. لباسهای بومی استانهامون هستا، لباس ملی که بگن این لباس ایرانی هست. مثلا پاکستانی لباس ملی دارن، سرانشون این ور و بر میرن یه موقعی به جای کت و شلوار اونو میپوشن. عرب های لباس رسمی دارن، ما هیچ لباس ملی نداریم. مشکل سبک زندگی آمریکایی. کت شلوارشو پذیرفتیم. پیتزا خوری، ساندویچ خوری، نوشابه گازدار خوری. خب فلسفه نوشابه گازدار چیه؟ سان فرانسیسکو حدود 8 تا 10 میلیون جمعیت داره. عمده تأسیسات و کارخونه و ادارهایی که اونجا هست، انقدر افراد از بیرون این جامعه میان، از بیرون این شهر میان، تو این شهر کار میکنن، صبح شب دوباره برمیگردن. نمیتونن برن خونه غذا بخورن. خیلی از اداره های ما رستوران هم ندارن توی اون اداره شون. طرف ضمن کارش مثلا یک همچن هم میدوی از این دستگاه ها سریع سکه میندازه، یه همبرگر میگیره با این نوشابه گازدار. چون این الان این نوشابه رو میخوره، این غذا رو میخوره، این هضم نمیشه، باید الان نوشابه هم بخوره که این هضم بشه، چون دوباره میخواد بدوی کار کنه دیگه. من تشبیه میکردم اون سریال رکس بود، این کارگاه اتریشیه، یه سگی داشت، سگش کارگاه بود. البته اسم فیلم کارگاه رکس بود، اینجا میگفتن کارگاه و رکس، کمیسر و رکس. نه خیر، اون سگه کارگاه بود، ترجمهش غلط بود. خب این سگه میومد، اون مرد چاقه که آدم اطلاعاتشون بود، اطلاعاتو جمع جور میکرد پشت تلفن، سر پرونده قتل شلوغ پلوغ بود، داشتن اطلاعات جمع جور میکردن، داشت ناهارم میخورد، یه لقمه همبرگر میخورد تا میذاشتش اونجا یه تلفن بگیره، اون سگه میومد بقیه‌شو میخورد.
وقتی تو این استراب آدم توی زندگی مدرن میخواد غذا بخوره، خب باید نوشابه گازدار هم بخوره که اینو هضمش کنه. فلسفه نوشابه گازدار اینه. ما برای 5 وعده در شبانه روزمون 5 مدل نون داشتیم، لواش و بربری و تافتون و سنگکی و چه و چه. حالا همه رو میخوان، چون نمیتونن کاری کنن که اینا خوب نون بپزن، دارن همشو جمع میکنن بکنن مثلا سرک نونهایی که اونا میپزن، نون صنعتی و نمیدونم. حالا که ارزش های زندگی خود ما مقفول مانده، نسل بعد متاسفانه هویتش داره مخدوش میشه، ارتباطش با ریشه های بنیادین روش زندگی 7000 ساله ملی ما و 1300-400 ساله اسلامی ما داره مخدوش میشه. یه نمونهش رو فقط اشاره کنم. شما ببینید الان ما 3 دوره انقلاب جنسی داشتیم تو ایران. یک دوره انقلاب جنسی که شکل گرفت توی 5-6000 سال تا قبل از اسلام. اسلام که آمد یک انقلاب جنسی صورت داد، اخلاق جنسی انسان ایرانی مسلمان شد یه چیز دیگه. 1000 سال قدمت داشته تا الان. ما توی 15 سال گذشته با یک انقلاب جنسی روبرو شدیم. صنعت پرن، اون تمدن وقتی میگیم دنبال شیطان میره، فقط ایالات متحده وبسایت تا سال 2006، 2 سال پیش، وبسایت ثبت شده رسمی در حوزه صنعت پرنش 35 میلیون وبسایت. 1000 سال گذشته یه شکل دیگه پیدا کرد، تو کمتر از 15 سال شده یه چیز دیگه و احتمالاً تو 15 سال آینده یه ماهیت دیگه به خودش میگیره. این سبک زندگی فقط پوشاک و خوراک و معماری و طراحی دکوراسیون منزل نیست. رفته بودم این شهرستانی توی دانشگاه برنامه داشتم، یکی از دوستان زمان جنگ دعوت کرده بود رفتیم خونش. شب گفتش که خونه جدید داریم میسازیم، دوتامون پولامونو گذاشتیم، دوتاشون هم کارمندن، یه خونه جدید داریم میسازیم، رفتیم به نجاری سفارش دادیم در برای این درست کنه. این موندیال ها و ژورنال های لباس هست تمام رنگی 2007 2008 2006، مال کفش و مال کیف و مال لباس. نجاره توی شهرستان 30-40 هزار نفری یه دونه نجاره به اون از اون ژورنال ها داده بود، ژورنال لنگ در، حدود مثلا 600-700 صفحه بود، بالای مثلا فرض کنید 1500-600 تا لنگ در مدل 2005 توی این بود. این میگفت ما 10 تا رو دو نفری انتخاب کردیم، حالا توش موندیم، شما یه کمک کن ببینیم مثلا از این 10 تا لنگ در کدوم انتخاب کنیم برای ساختمونمون. کی تو دانشگاه های ما یک چنین درسی رو ارائه میکنه و یک چنین درسی رو مردم میخونن که ما بشینیم سال یک بار لنگ درهای جدید با روحیات جدید مردم تعریف کنیم؟ طراحی دکوراسیون منزل، مدل مرکز، طراحی مدل مو، طراحی مدل کفش، طراحی مدل کیف، طراحی مدل لباس. اینطوری فکر نکنید مثلا این حزب الله از همون روز اول ریش بود و این سر و وضع بود و اینا، نه اینطوری نیست. شما مجله اول انقلاب نگاه کنید، اکثر مسئولین کشور ریش پروفسوری داشتن. این سبک پوششی که الان حزب الله دارن مال دفاع مقدسه. تو دفاع مقدس این مدل مو گذاشتن، ریش گذاشتن. مجله پیام انقلاب اول انقلاب نگاه کنید، مال ارگان رسمی سپاهه. این خانمای پاسدار که خودشون پاسدار بودن، سال 58-59 رژه میرفتن مانتویی بودن، اکثر رنگیش پشت جلدش هست، دارن ژسه دستشون دارن رژه میرن، آرمای سپاه رو بازشونه. ببینید موج دفاع مقدس در پوشش زنان و مردان جامعه ما یک سبک ایجاد کرد. اون مال اون 10 سال بود، 10 سال یک بار، اونا سالی یک بار ژورنال لباس میزنن، ژورنال مو میزنن، ژورنال کفش میزنن، ژورنال طراحی دکوراسیون منزل میزنن، لنگ در رو براش ژورنال مخصوص دارن، میاد میره تو دورترین شهرستان های ما، با یه فرهنگ دیگه طراحی شده اون لنگ درها. من برای تحقیق تو این زمینه سال 76 و 77 استراتژی انتظامی کشور رو می نوشتم، سال 75-76 برای پلیس کشور، اون سازوکار نظم و امنیت اجتماعی. یه سری از این دانشجوها رو گذاشتم که این حرفایی که رو در دیوارا می نویسن، فوشها، شعارها، این متلکها، تیکهاشون رو این جوونا جمع کنن، مال محله مختلف تهران، ببینم نسبت اثر سبک زندگی آمریکایی تا کجا جلو رفته، چون تو این استعاره میاد. از این تحقیق ما شروع کردیم، اومدیم سراغ مثلا سازوکار داخل منزل، نکات دیگه، آقا چقدر خونهاتون مثلا آشپزخونش اوپنه، از کی تا کی تو چه دوره سنی شلوار جین میپوشید، این وضعیت به طور عمومی تو محله‌های مختلف تهران روشن شد. کلی از این بچه‌ها که بعد از این تحقیق که خیلی رشته‌شون اصلا به این حوزه‌ها هم نمی‌خورد، تازه متوجه شدن که ما یک سری حوزه‌های تخصصی هست که تو کشور نداریم. یعنی اصلا ما باید به این سمت می‌رفتیم که تو این زمین‌ها به طراحی دست بزنیم. طراحی لباس، طراحی کفش، طراحی مدل مو. ما بهترین استعدادامونو جمع می‌کنیم تو دانشگاه علوم پزشکی. در صورتی که اون میدان‌ها میدان‌های اصلیه. اونجایی که سبک زندگی رقم می‌خوره. مرحوم علامه مجلسی یه دوره شرایط تثبیتی در برای شیعه به وجود میاد، میاد 120 جلد بهارالانوار رو جمع میکنه، درست و غلط هر حدیثی رو بوده که شیعه نمیتونست تا اون روز جمع کنه جمع میکنه درست و غلطش رو، ولی از زندگی مردم غافل نمیشه. میاد یه کتاب مینویسه، هلیت المتقین. من به یکی از بزرگان اصولی که علم اصول رو خوب میدونست و حدیثی کشور، سال گذشته از دنیا رفتن، علامه عسکری رضوان الله تعالی علیه، 7-8 سال پیش گفتم آقا من این کتاب رو نگاه میکنم اون 400 سال پیش 300-400 سال پیش به فکر زندگی عادی مردم بودن که سبک زندگی مردم چی بشه. میگن این روایتاش بعضیاش مخدوشه. گفت من اینو اصلاحش کردم. اون نسخه اصلاحی من رو نگاه کنید، هلیت المتقین علامه مجلسی رو این علامه عسکری اصلاح کرده بود. شما ببینید در مورد کفش پوشیدن که چه رنگ باشه، لباس پوشیدن چطوری آدم پاشو بذاره توی دستشویی، ولی ما امروز برای سبک زندگی مردم هیچ برنامه‌ای نداریم. موبایل میاد یک دفعه سازوکار زندگی رو به هم میزنه، همه روابط اجتماعی رو تحت تاثیر قرار میده. اینترنت میاد یک دفعه نظم زندگی شبانه روز به هم میخوره، یه دفعه طرف ساعت‌ها میشینه پای اینترنت، اصلا سازوکار زندگیش مخدوش میشه. تغییر شرایط زیستی رو وقتی می‌خواستیم مطالعه کنیم 15 سال پیش، تازه آنتن‌های ماهواره توی ایران آمده بود. از پایین تهران نصف شب وقتی رانندگی می‌کردید، می‌دید خب خیلی از چراغ‌های خونه‌ها خاموشه. از وسط‌های تهران به سمت بالا تکی توکی روشن بود، اونم که روشن نبود، تلویزیونشون مثلا روشن بود، معلوم بود که نور کم و زیاد می‌شد. معلوم می‌شد مثلا این آدمی که الان نشسته پای تلویزیون و پای گیرنده ماهواره، فردا صبح سر کلاس خوابش می‌بره، اداره نمی‌ره. یعنی داره ساعتش به هم میخوره دیگه، نظم اجتماعی داره به هم میخوره. شما از یه حدی وسط تهران به بالاتر نصف شب میدیدید پیتزا فروشی همه بازن، یه موتورسیکلت هایی، یه اتاقک کوچیک عقبشونه، طرف نصف شب نشسته پای تلویزیون زنگ میزنه پیتزا بیارید. ساعت 2 نصف شب موتورسوارایی هستن که 3 نصف شب دارن پیتزا میبرن. اون آدم که شما فکر نمیکنید که فردا صبح میتونه بره به عنوان دانشجو سر کلاس، میتونه به عنوان یک کارمند برگرده سر کار، نظم زندگیش به هم ریخته. این حالت عصر آمدن تازه گیرنده ماهواره بود. تو این دوره که طرف میگه یه 10 دقیقه یه وبگردی کنم، برم 4 تا وبسایت بگردم، چششو وا میکنه میبینه 10 ساعت پای کامپیوتر نشسته توی اینترنت داره میگرده، هنوز به اون مطلبی هم که میخواسته نرسید. یعنی هر پدیده تکنولوژیک داره رو سازوکار زندگی ما، نظم زندگی ما، اخلاقیات ما تأثیر میگذاره. روح حاکم بر سبک زندگی آمریکایی همونطوری که عرض کردم لسفره. این لسفر 5-6 تا ایدئولوژی عمومی داره. اولیش هدونیزمه، اصالت لذت، هر آنچه که به رنج و تعب بیانجامه کنار میذارن. دومیش سکیولاریزمه، اصالت دادن به این که عرف نه شرع. سومیش اندیویژوالیزمه، یعنی تفرد. تو نسل ما 10 تا خواهر برادر که بودیم همه توی اتاق میخوابیدن، نسل امروزی یه بچه دارن باید براش اتاق بذارن، کامپیوتر داشته باشه، همه چیز دستاز مادر میخواد بره باید در بزنه اجازه بگیره وارد بشه. تفرد، این مثال رو اون موقع برای تهران میزدیم، الان که دیگه عمومی شده، میگفتیم تا میدون توپخونه اتوبوس ها به دو دسته تقسیم میشن. از میدون توپخونه به سمت بالا 150 تا آدم سوار این اتوبوس آکاردئونیا میشدن، 150 انسان تنها، همه میلا رو گرفتن، هیچ کس با بغل دستیش حرف نمیزنه. اینو آندره ژید برای متروهای دهه 60 47-8 سال پیش پاریس میگفت که آدم ها تو مترو سوار میشن، همه ساکتن، هیچ کس با کسی حرف نمیزنه، همه تنها هن، در جمع هن ولی تنها. از توپخونه به پایین که مثلا تو تهران سوار اتوبوس میشدید 10 سال پیش، همه با صدای بلند با هم حرف میزدن، یعنی هنوز فرهنگ شبه روستایی و با هم راحت بودن، یعنی هنوز فردگرا نشده بودن، متفرد نشده بودن. ویروس تفرد تو نسل شما متاسفانه خیلی عمیق شده، حوصله همدیگه رو ندارید. همونطوری که یه بچه حوصله داشت تو نسل ما، ده تا همه خانواده پرجمع، 10 تا خواهر و برادر کنار هم می‌خوابیدن، هیچکس گنجه جدا، اتاق جدا، کمد جدا، کامپیوتر جدا نمی‌خواست. اما تو نسل شما الان می‌دونید که استقلال داشتن اتاق، نسل بعد که بدتر شده. این روند تحقق فرهنگ اندیویژوالیسم یا تفرده. خب این که آدم نمیتونه خواهر برادر خودش هم تحمل کنه، بعد به جای میرسه که پدر مادرش هم نمیتونه تحمل کنه، بعد وقتی ازدواج میکنه همسرش هم نمیتونه تحمل کنه، اصلا تحمل بچه دار شدن نداره، نتیجهش میشه خانواده تک والدینی. شما تو 15 سال گذشته سریال هایی که جمهوری اسلامی پخش کرده نگاه کنید، ناوارو با یولان از موقعی که اینقدر بود شروع کردن، روژه هنن تو این فیلم بازی میکرد، یولان بعدن آخر فیلم شد به اصطلاح دانشجو، رفت حقوق خوند و با اون پسر کورا آشنا شد و میخواست ازدواج کنه. خانواده تک والدینی، بچه یولان که عمه که نداره، خاله که نداره، دایی که نداره، عمو که نداره. یعنی چی؟ یعنی از 4 حوزه بذل محبت محرومه. محرومه. نگاه نکنید نقش عمه بودن و خاله بودنتون رو کوچیک بگیرید. همین که دستی میکشید سرش، همین که اون احساس میکنه به شما باید گزارشی بده، این اسباب بازیشو یاد گرفته، این نمرهشو 20 گرفته، همین دوره کوچیکی و نوجوانیش وقتی ما بهش محبت میکنیم، وقتی بزرگ شد کم بوده محبت نداره. دایی و عمو بودن رو خیلی ساده نگیرید، مسئولیت مادر بزرگ پدر بزرگ بودن. خب اون بچه تک والدینیه، سبک زندگی آمریکایی، ویروسش ریخته تو جامعه فرانسوی‌ها. سریال پرستاران الان داره پخش میشه، شما نگاه کنید، این مال استرالیاست، همه خانواده ها پاشیده، همه مطلقه، همه در یک اوضاع عجیب و غریبی. 300-400 قسمت 5 سال این فیلم داره پخش میشه. خب بالاخره اثر میکنه تو روحیه دختر و پسر جوان ما وقتی این فیلم رو میبینه. این زنه لسکو دو تا دخترش تک والدینی داره بچهشو بزرگ میکنه. این آلمانیه کبرا 11 از 76 داره پخش میشه. یه 4-5 تا آدمن مجرد، حالا اون پسره به اصطلاح سمیر یه مرحله با این دختره مسئول امور اطلاعاتشون ازدواج کرد، اما زن رئیس کلانتریشون مجرد، اون چاق و لاغره مجرد، دو تا قهرمان اصلی مجرد. چه جامعه‌ایه؟ یعنی نظام بشری چه چیزی رقم زده که دو تا انسان زیر یه سقف همدیگه رو تحمل نمیتونن کنن؟ حالا بگیم از ته این دانشگاه نابغه بیاد بیرون. آقا تو این دانشگاه آدمی که بتونه همدیگه رو کیو تحمل کنه، همسایه نه، پدر مادر نه، آقا دو نفر به عنوان همسر. این همه آمار بالای طلاق توی دنیا و بعد اخیراً هم تو جامعه خودمون حاصل اندیویژوالیزمه. نگید کلمه فلسفی قلمبه سلمبه بود، نه، اندیویژوالیزم یعنی تفرد، تفرد یعنی من شما رو تحمل نمی کنم، کسی دیگه نمیتونه کسی رو تحمل کنه. خب چطور جامعه ما به اینجا رسیده؟ 10 سال نشستید فیلم ناوارو دیدید، 10 سال سریال کبرا 11 دیدید، 10 سال نشستید سریال پرستاران دیدید، 10 سال نشستید سریال اون استرالیایی مرحله قبلش بود، همون 10 سال پیش پخش میشد، پلیس امداد، انواع سریال. شما یک سریال پیدا کنید که تو این خانواده درست حسابی باشه، پدر و مادر همدیگر رو تحمل کنن، والدین همدیگر رو تحمل کنن. خب نیست. وقتی تو جامعه اندیویژوالیسم رواج پیدا کرد، سبک زندگی آمریکایی محقق شده. هر قدر تحمل خواهر و برادرتون، پدر مادرتون، مادر بزرگتون که اومده خونتون، تحمل نامزد و همسرتون، تحمل بچه‌تون رو ندارید، یه موقعی احساس می‌کنید حوصله‌شو ندارید، اون مقدار شما تو فرهنگ سبک زندگی آمریکایی جلو رفتید. یعنی اون ویروسه در شما پیشروی کرده. به قانقاریا تبدیل شده یا نه اونو من نمی‌دونم. لذا هی خودخواه‌تریم. یکی از ابعاد چهارگانه اون زمین اومانیزم اگوسنتریسم بود دیگه، اصالت خود، خودم مهمم. مادری که 10 تا شکم میزایید، پدری که برای 10 تا بچه نون تهیه میکرد، ماها عاجزیم از رسیدن به استانداردهای پدر مادرای نسل ما، میشن پدر بزرگ مادر بزرگای نسل شما. ما 220,000 تا توی دفاع مقدس شهید دادیم، بالای 200,000 تاشون وصیت نامه دارن، یه دونه‌شو نمیتونید بخونید که نوشته من برای دنیا و مدرک و چه و چه و چه رفتم. از این 200,000 تا من به شما قول میدم 150,000 نفرشون پدر مادرشون بی سوادن. چی تربیت کرده بودن؟ ما همکار داریم سالهاست، پدر مادر استاد دانشگاهن، یه بچه دارن آرزو میکنن ماشین تو خیابون اینو بزن، هر روز از توی کلانتری بر بگیرن، چه رفته نمیدونم چه کار کرده. نه با تحصیل بالا میشه انسان تربیت کرد، نه با خلقیات این چنینی. چرا؟ چون این بچه پای لقمه شوپناکی که از همین نظام اقتصادی در اومده، پای تربیت غلطی که تو مدرسه و دانشگاه و رسانه داریم به بچه ها میدیم، بعد توقع داریم با دوتا منبر مشکل اخلاقی مردم حل بشه. حرکت سیستماتیکه. حرکت سیستماتیک مثل این برق میمونه. ما میتونیم یه چوب بیاریم اینجا، یک دستبیل روش گونی به اصطلاح ببندیم، روشنش کنیم، بذاریم اینجا، اینجا رو مثل غارهای 2000 سال پیش روشن کنه. اما اگر روشنایی سیستماتیک و نظاممند خواستیم، صد تا تخصص نیاز داره که از پشت صد نیروگاه صد باید بزنیم، از پشت صد برق تو نیروگاه برقابی برق تولید کنه تا بیاد برسه اینجا پشت این لامپ. اخلاقیات روشمند این مفاهیم پیچیده هم پشتش داره. سبک زندگی فقط غذا خوردن عادی مردم، خوابیدن عادی مردم، سلامت عادی مردم نیست. آنچه که در مسئله سبک زندگی امروز نهادینه شده، متاسفانه سبک زندگی آمریکاییه. حتی اگر آمریکا هم بپاشه یا تجزیه بشه، که تا افق 2025 این پیشبینی رو استراتژیستای خودشون هم دارن، اونی که میمونه بر جا سبک زندگی آمریکایی. نسل بعد توی جامعه ما و جامعه جهانی، یعنی نسل شما در نظام جهانی، انسان تراز جهانی، من صحبت از انسان ایرانی ملی نمی کنم، چون ملی گرایی دوره ما بود ناسیونالیسم، دوره شما دوره گلوبالیسمه. ماها از قومیت‌های استان‌هامون می اومدیم در سطح ملی تربیت می‌شدیم، شما از سطح کشورتون میاد در سطح جهان تربیت می‌شید، استانداردتون استاندارد جهانیه، انسان گلوبالایز شده نه انسان ناسیونالیست. نسل شما باید بتونه یک سیستم عامل جدید تعریف کنه، منتهاش هر تیکش رو یک گروه، تیکه پزشکی و سلامتش رو مجموعه دانشگاه‌های شما و نسل شما، تیکه‌های دیگه‌ش رو تخصصا و جوان‌های دیگه. این توانایی رو انسان مدرن دیگه نداره. برآورد قطعی ما اینه که انسان مدرن دیگه نمیتونه آلترناتیو و جایگزینی برای مارکسیسم یا لیبرالیسم بیاره. ژاپنی‌ها هم که نمیتونن. زبانشون این استعداد رو توانایی رو نداره. چینی‌ها هم که نمیتونن. چین به دلیل مشکلات جمعیتیش سال 85 اعلام کرد که دستگاه سونوگرافی رو ممنوع میکنه. هر کی داشته باشه میگیرن اعدامش میکنن. شبکه تلویزیون الجزیره بلند شد رفت ببین آخه چرا دستگاه سونوگرافی هر کی داشته باشه میگیرن اعدامش میکنن. یه گزارش 40 دقیقه‌ای تهیه کرد، یک ماه بعدش تو تیر ماه سال 85 پخش شد. اون گزارش حاکی از این بود که استراتژیستای چینی گفته بودن توی اون گزارش که سال 2030 2025 تا 2030 چین 400 میلیون زن کم داره، چون هر خانواده یه بچه حق داره داشته باشه، میرفتن سونوگرافی معلوم شده بچه‌شون دختر، سقط میکردن. یه دفعه جلو این سونوگرافی های زیرزمینی رو گرفتن که خانواده ها دخترها رو از بین نبرن، اون یه دونه بچه رو. جمعیت 1,200,000,000 امروز چین توی بچه‌ای که الان به دنیا میاد، وقتی جلو دخترها رو میگیرن فقط پسر به دنیا میاد، وقتی این پسرها به 25 سالگی 30 سالگی میرسن، از 1985 خودمون به مدت 30 سال بری جلو، جوانهای 30 ساله حدود 400 میلیون روبروشون دختر نیست، لذا بعد از هند وارد کنن یا از اندونزی یا نمیدونم از فیلیپین. به عنوان یه بحران امنیت ملی چین اعلام کرده بود هر کی سونوگرافی داشته باشه مثلا دستگاهشو میگیرن اعدامش میکنن. این چین با چنین وضعیت اقتصادی که امروز داره و اجتماعی، این چین نمیتونه مدل برای آینده بشری تهیه کنه. فقط الهازا، چون وقتم تمام شده طول نمیدم. آن جامعه ای که ادعا کرده زودتر از بقیه ادعا کرده برخلاف مدرنیته میخواد شنا کنه، 30 ساله بر این حرفش پا فشرده و تو این کشور سفارت آمریکا نبوده، روی پای خودش ایستاده، این کشور فقط گزینه اصلی برای اداره ارائه یک چارچوب نظری برای آینده است. یعنی سیستم عامل آینده رو نسل شما باید بنویسه. افتخار دارم بگم که امروز جوانان نسل شما توی کلاس‌های آزادی که در طرزی استراتژیک برگزار کردیم تو دو سال گذشته، استعدادهای شگرفی رو از خودشون بروز دادن. امروز دکترین ملی انرژی جمهوری اسلامی در افق 2035 رو آدم‌های وزارت نفت و وزارت نیرو و سازمان انرژی اتمی ننوشتن. جوانای نسل شما تو 25 سالگی به عنوان در حد استراتژیستای 50 ساله نوشتن. امروز هم نسلان شما در گروه علوم پزشکی دکترین ملی سلامت در افق 1404 در رو دارن کار میکنن، چیزی که هنوز وزارت بهداشت بهش نرسیده. و اصلا لفظ دکترین برای نظام سلامت، این چیزی که اعمال میشه طرف سازمان ملل میاد، هلس پالیسیه، سیاست بهداشت. یک جوان 24 ساله زیر بار این پروژه رفته، بعضی از مسئولین بهداشت درمان کشور افتخار کردن که بشن استاد راهنمای پروژه دکترای این. یعنی این آیکون ها و آیتم هایی که عرض کردم تیکه تیکه باید جمع بشه کنار هم. در اقتصاد همینطوره، در سیاست عمومی همینطوره، در حقوق همینطوره. و لذا این پکیج که 1400 تا سیستم داره، جز جزش رو یک انسان‌های عظیمی باید آماده کنن و این کار نسل شماست. در یک پروسه زمانی 10 تا 15 سال آینده، اگر انشالله نسل شما موفق بشه یک سیستم عامل برای اداره جهان بنویسه، به مدت بیش از 100 تا 150 سال تفکر اون جامعه بر جوامع بشری حکومت میکنه. اگر یه نسلی انقلاب کرد، یه نسل دیگه در دفاع مقدس کارو جلو برد، یه نسل دیگه آمد یه مقداری سد و جاده و اینجور حرفا رو ساخت، نسل شما مسئولیتش نقشه علمی، جنبش نرم افزاری، نهضت تولید علم، نه از حیث صرف علمه، از علم جهتداری که نفع بده، اون چیزی که توی تقریبات نماز و ظهر عصر میاد خدا پناه میبرم به تو من علم لا ینفع، نه از اون علم ها. علمی که معطوف بشه به این که بشریت زندگیش یک نظم و نسق و سر و سامانی پیدا کنه، از اون پشت نیروگاه برق تا پشت این لامپ، یک همچین حرکت سیستماتیک. هر وقت جلو کامپیوترتون نشستید ویندوز یا لینوکس روی کامپیوترتون رو دیدید، به این تعمق کنید که کامپیوتر اجتماع بشری امروز سیستم عامل نداره و منتظر حرکت نسل شماست. این خود اتکایی رو نسل شما باید داشته باشه، خدا اتکایی رو و این خود باوری رو. همونطوری که عرض کردم، امروز هم نسلان شما توی مجموعه های دانشگاهی در سطح تهران الحمدلله موفق شدن این پروژه اصلی رو جلو ببرن که به مراتب از مسئله رشد هم نسلان، میدونید که انرژی هسته‌ای هم کار نسل ما نبود، باز نسل شما به جای سربازیشون اومدن رفتن این کار انجام دادن، که به مراتب از مسئله انرژی هسته‌ای که چیزی بود که نسل قبلی 50 سال پیش تولید کرده بود تو دنیا، اما تولید یک سیستم عامل جدید و نرم افزار جدید برای اداره جوامع بشری، این حرکتی است که نسل شما به حمدالله شروع کرده. افتخار دارم که من به عنوان یک خدمتگزارشون در ارائه اون درس ها به اینها و اینکه میبینم دارن این کار رو انجام میدن. یک جامعه رو بشه طراحی کرد برای بشریت که عدالت درش در اعلاترین درجه، حقیقت درش در سر جای خودش و از همه مهمتر ارائه یک زندگی و حیات طیبه و سبک زندگی آرمانی که جایگزین این شیوه های زندگی شیطانی بشه. ان شاء الله و سلام. سوال دارید؟ بله. همه شما عزیزان رو به خدا میسپارم. از اینکه حوصله کردید تشکر می‌کنم.